آهن آباد. همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، سردبیر سیاسی محترم ایران رزیست آقای کاوه محسنی، بهشون درود میفرستیم و میسپاریم تایم این ساعت رو در اختیار ایشون که اطلاعاتی که جمع آوری کردم با ما تقسیم کنن. خواهش میکنم.
درود بر شما آقای زهی، درود بر شنوندگان عزیز من. از پیش معذرت میخوام از شما آقای بابک خندانی امشب نمیتونه بیاد چون یک گرفتاری شخصی داره و تمام برنامه رو من اجرا میکنم. البته حرفای زیادی همین گفتن هست. مسئله اصلی این هفته اتفاقاتیه که در زمینه داخلی رژیم افتاده در اثر این که مردم به تظاهرات و اجرای نوروز شروع کردن و نیروهای انتظامی وارد نشدن که این برنامه رژیم اسلامی رو به هم بزنن. پایه‌های رژیم از داخل ضعیف شد از یه طرف در اثر حضور مردم، در طرف دیگه در اثر عدم سرکوبگری نیروهای انتظامی. بعد از اون مردم علاقه خودشون رو به نظام شاهنشاهی، به گذشته تاریخی ایران نشون دادن، اونجا هم نیروهای انتظامی وارد نشدن مزاحمت ایجاد کنن. بعد در روز 13 هم باز عکساش هست رقصیدن شادی کردن، کسی مزاحم نشد و در واقع هر دفعه رژیم کم آورد در مقابل مردم و این مسئله که اگر رسیدی مردم به پادخیزن یک مسئله جدی شد، در یک حالت بحرانی برای رژیم پیش آورد. به صورتی که نتیجه این بحرانی شدش که اونهایی که در رژیم هستن و نزدیک هستن، خدمت میکنن امیزش و پولی دارن، هجوم بردن به بورس، اونجا سهامشون رو بفروشن برای خریدن طلا و اونایی هم که پول ندارن کنار گرد نشستن با وحشت به این مسئله فروش خرید طلا نگاه میکردن که این خودش باعث بحران بیشتری شد. در هفته ماقبل رژیم سعی کرد که مردم رو در کرمانشاه جمع کنه و بگه که اینا رو من طرفدار منم، این اهالی شهرستان، من میتونم اینا رو بریزم در مقابل مردم تهران و چیزی که خیابان نیومد و واقعا باز هم بحران بیشتر شد. ما در برنامه پیش بهش اشاره کرده بودیم و این هفته گذشته این بحران ادامه پیدا کرد و هر روز هجوم مردم به طرف بازار طلا بیشتر شد، به صورتی که الان قیمت طلا حدود 30-40% به نسبت از قبل از عید رفته بالا و این یه حالت ایجاد کرد که اون کسایی که در کنار رژیم هستن، اون کسایی توی رژیم هستن، احساس بکنن که اوضاع خراب، ممکنه فرار بکنن. و در هفته پیش واقعا رژیم دست به همه گونه کاری زد که جلوی این خرید طلا رو بگیره و موفقیتی نداشت و اون چیزی که برای من جالب اینه که روز به روز این طلاهای رژیم رو برای شما توضیح بدم. بر پایه و این استنادش عکس‌های خبری رژیم هست که من اینا رو هر هفته در سایت های مختلف فارس بدم، مهر، جامع جمع، اینا این رو برکنجا می کنم و بر مبنای اونها تحلیل کلی افتر می نیستم. در مرحله اول باید یادآوری بکنم که از آغاز این بحران که وحشت داخلی رژیم به حمله مردم، به بازار، حمله طرفدارانش به بازار طلا، تنها رایی که رژیم پیدا کرده بود این بودش که بیاد و پول و طلا بریزه تو بازار، طلا بریزه تو بازار، اینا بتونن بخرن و آروم بگیرن، قوت قلب بگیرن. ولی با این کار در واقع به نتیجه وحشت مردم طرفدار خودش حمله میکرد و نه به دلیلش. دلیل این وحشت اینه که رژیم توانایی مبارزه رو نداره و در نهایت این با این طلایی که در کام طرفدارانش میریخت موفق میشد چند ساعت اینا رو راضی بکنه. ولی چون دلیل اصلی یعنی عدم قدرتش در مقابل خیزش معلومی وجود نداره، این بحران هر روز شروع میشه و در نهایت در هفته ما قبل به این نتیجه رسیدش که ریختن طلا در کام طرفدارانش فایده ای نداره. ممکنه جهگاهی لازم باشه برای این که یه حالت بحرانی شدید رو چند ساعت آروم کنید، ولی در نهایت باید بره و نشون بده که یک پایه قوتی یک نیروی مردمی طرفدار داره که در کنارش هستن و میتونن در مقابل خیزش مردمی قدرم کنن. برای این کار در روز شنبه 9 آوریل که میشه مصادف با اجازه بدین الان چون تو کامپیوترم دارم اینو من 9 آوریل میشود روز 20 فروردین اومد اعلام کردش که بعد وزیر آموزش و پرورش و بهداشت رفتن دیدن جوانان و یه دو دخترهای جوان نشون داد با روبنده اینا مشت به هوا. اون عکسایی که آدم رو یاد اون روزهای اول انقلاب بندازه و هدف این بود که بگه که اگر شما بسیجی های 20 ساله به من پشت کردیم 19 ساله من میتونم برم از بین 12-15 ساله ها مثل همون سالهای اول انقلاب آدم جوانها رو بیارم و همون سیستم رو پیاده کنم. که البته این برنامه با موفقیت همراه نبود چون عکس ها نشون میده که اونجایی که خب اینا رسیده بودن اینا وزیر اینا این بچه ها باستاده بودن سرود میخونن اینا قیافه ها جدیه ولی موقعی که میان و عکس بندادن با این بچه ها قیافه همه عبوسه و هیچ راضی نیستن که کنار وزیر عکس بندادن که خب نشون میده که تو خانواده هاشون حتی این خانواده هایی که در حال مدرسه دستین شده بود اونجا که هوشون نکنه تو حتی این خانواده ها همه رژیم دیگه رنگی نداره. در همون روز یعنی زمانی که رژیم نیروی واقعا انسانی برای مبارزه نداره برای قوت قلب دادن به طرفداران شما عکسی انداختش که من اونجا دارم این وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی علی اکبر سالمیه این عکس انداخته با نماینده کشور اوروگوئه دارن با هم کاغذ امضا میکنن که این اوروگوئه کشور کوچکی در آمریکای جنوبیه وضع مالیش بد نیست و یک مملکتیه که اونجا رو میگن بهشت مالیاتی یعنی هر کسی بخواد تقلب بکنه کلاهبرداری بکنه پولش اونجا میذاره و در واقع داشت میخواست بگه که هم راهی من دارم برای فرار شما آماده میکنم هم از راهی ما میتونیم این تحریما رو دور بزنیم و به اصطلاح نگران نباشیم. ولی از اونجا که این اوروگوئه یک همپیمان آمریکاست یعنی با اجازه آمریکا یک بهشت مالیاتی شده این قول رژیم واقعا دلگرمی به مردم به مردم طرفدار خودش نداد. اون مسخره بازی هم که با جوانا کرده بود بهش اضافه شد و در اون روز این قیمت طلا 16% زد بالا که نشان میداد رژیم شکست خورده. در فردای این روز در روز 21 شنبه 21 فروردین در اثر این بالا رفتن عجیب غریب قیمت طلا رژیم برداشت به همون سیستم هفته قبلش و یعنی پخش طلا و دادن طلای زیاد به طرفدارانش و این دفعه حتی آمد عکسهایی هم در خبرگزاری مهر چاپ کرد که همینجور سکه های گنده گنده توی ظرف های شیشه‌ای یا تلقی شمش های کوچیک طلا به مقدار زیاد حتی اونهایی که پول ندارن طلا بخرن بفروشن با چشم خودشون ببینن که رژیم طلا داره و موقعیت خطرناک نیست. ولی این بازی کمکی به رژیم نکرد چون به همون صورت قیمت هی بالا و بالتر می‌رفت و حتی به صورتی که در اون روز اینقدر جماعت هجوم بردن که اینا رو بخرن طلا کم اومد و همین جماعت هجوم بردن به خرید دلار و حتی پوند و یورو و قیمت این ارزها هم هر کدوم مینیمم 10-12% بالا رفت. در این موقع اتفاق بسیار جالبی میفته. در همون ساعت و عکسش هم من دارم و چاپ کردم در همون ساعت در مجلس شورای اسلامی جلسه بوده که قرار بوده تمام روز طول بکشه و حضور مردم. یک ساعت بعد از شروع قائله فروش طلا و اوج عجیب غریب قیمت ها و هجوم مردم، بلافاصله اعلام میکنن جلسه تمام شده، مردم برید خونتون، برای که رئیس مجلس که این علی لاریجانی باشه که در ضمن مدیر به صدا مدیر واقعی سیاسی رژیم هم از آزاد بشه و بتونه بره در مجمع تشکیل مصلحت نظام اونجا و بقیه وارد یک کابینه اضطراری بشه. میدونیم که رفسنجانی مدیر و به وجود آورنده مجمع تشکیل مصلحت نظام، ولی از اونجا که خودش نتونست بحران رو پایان بده با همه بامبودایی که زد، در نهایت از مدتی پیش عود شده و در جای ظاهر نمیشه. وقتی سران کشورها به ایران میان اینها رو نمیپذیره و جای اون لاریجانیه که به ملاقات ها میره و در واقع به این دلیلی که ما میگیم که مدیریت بازی مدیر سیاسی رژیم دست لاریجانی. وقتی در یک رژیمی که طرفدارانش شخص زدن یک پر بالا رو نگاه میکنن، موقعیت رو نگاه میکنن، حالت مدیران اصلی رژیم رو نگاه میکنن، به این صورت مجلس بسته میشه و که رئیس مجلس مدیر رژیم بره بشینه کارخانه، خب این خودش میتونه باعث بحران بشه در اون. و این چیزی که جالبه در همون روز یه ما میبینیم که در همون ساعتی که لاریجانی مجلس رو میبنده به جای دیگه، اعضای اصلی مجمع تشکیل مصلحت نظام در اون محل نبودن و جمع شده بودن در یک جلسه به یاد علی فیاض شیرازی، همون جوانی که اول مال عطیل شانشایی بود، بعد رفتید واسه این آخونده کار میکرد و خیلی هم خدمت کرد در به ایران، نه تنها به اینجوری بلکه به ایران در زمان جنگ ایران و عراق. و در واقع چیزی جالبه این جلسه و براخره باید میشستن زار میدادن اینا، یک چیزی بوده 20 دقیقه بیشتر طول نکشیده و همه صحنه سازی بوده، فقط برای این بوده به اینکه که ما در مجمع مصلحت نظام خبری نیست، ببینید که رؤساش اعضای اصلیش اینجا نشستن و دارن کارهای دیگه میکنن. ولی چیزی که دیگری که بسیار جالبه و من در تمام عطفای اصلی نگاه کردم، بعد از این اتفاقی که در روز یک شنبه افتاد، یعنی اینا طلا ریختن تو بازار ولی قیمت فوق‌العاده رفت بالا و طلا هم اومد و این حرفا و لاریجانی مجلس رو بست و رفت به مقصد دیگری، از اون ساعت به بعد دیگر عکسی از این نمایندگان اصلی رژیم در هیچ گونه از اخبار جمهوری اسلامی ظاهر نشد. این خودش یک نمونه خوبیه. معمولا وقتی که اوضاع خراب میشه رهبران رژیم میان قائل میشن و این نه اینکه واقعا هم میترسن این که ببینن چی میشه، نمیدونن چی میشه، به هم نمیخوان در صحنه باشن و چون در صحنه هستن به قوه حرفی بزنن که اون حرف باعث بشه اوضاع خرابتر بشه. و معمولا هر وقت اوضاع خراب میشه اینا چند روزی ریدشون میزنه، گاهی یک هفته و هیچ عملی انجام نمیدن، ولی این دفعه اینها عملی انجام دادن. از درست در فردای این روز یک شنبه نیسته بسیار پرتنش بود، در روز دوشنبه و عملی که کردن بسیار جالبه. اومدن از زبان سخنگوی نیروی قوه قضاییه محسنی اجری اعلام کردن که به زودی دادگاه این دوتا آمریکایی که در ایران زندانی هستن برگزار میشه. این یک مسئله بسیار داغیه. آمریکایی‌ها خیلی حساسیت دارن و اعلام این مسئله وسیله برای ایجاد بحران با آمریکا. و ما قضیه بحران با آمریکا داستانی که ما الان مدتی ازش صحبت نمی کنیم، این بحران آفرینی پروژه بحران آفرینی رژیمه که حالت جنگ و مقابله پیش بیاره و رقیب رو دشمن رو مجبور کنی سر به سر میگه مذاکره بشی. و در این موقعیتی که رژیم احساس خطر میکرد، تنها وسیله ای بودش که پیدا کرد برای اینکه نشون بده من نیرو از آمریکا بیشتره، اون اگر بیاد بشینه سر میز مذاکره با ایران، تنها چیزی که واقعا قوت قلب میده به نیروهای وابسته به رژیم چه این مذاکره به نتیجه برسه چه به نتیجه نرسه. ولی متاسفانه برای رژیم در اون روز دوشنبه آمریکا اصلا اعتنایی به این خبر محاکمه به زودی دو آمریکایی زندانی در ایران نکرد و در هیچ جای مطبوعات فرانسه یا آمریکا یا غرب هیچ اشاره‌ای به این خبر نشد. در اثر عدم عکس‌العمل آمریکا، جمهوری اسلامی به اون چیزی که میخواست یعنی یک بحران بین‌المللی دست پیدا نکرد، نتونست آمریکا رو وادار به عقب نشینی کنه که بهره برداری تبلیغاتی بکنه و در واقع در همون محلی قرار گرفت که قبل روز قبلش بود، یعنی در مقابل طرفداران وحشت‌زده خودش که طلا می‌خرد و بعد اثر این خرید طلا روی بقیه‌ام هم که پول نداره از این کارا بکنن دارن خورد میکنن. این مسئله خورد شده روی بقیه به جای دیگری هم در همون روز سرایت کرد. در روز دوشنبه بازاری ها به خصوص بازاری های قسمت فرش چرکره های آهنی رو پایین کشیدن و دست از کار کشیدن و قسمت اعظمی از بازار از کار افتاد که متاسفانه چون که واقعا سایت قابل اعتمادی وجود داره من نتونستم ببینم آیا این ادامه پیدا کرده یا نه توی خود جمهوری اسلامی هم که نمی‌بینیم. جمهوری اسلامی اومد اعلام کردش که اینا برای همدردی با شیعیانی که دارن انقلاب اسلامی در بحرین میکنن دست دست کار کشیدن، در حالی که عکسایی که در آژانس نیوز چاپ شده بود اینجا کسی وانست داده بود پرچم بحرین رو دستش بگیره یا یک علامتی به حمایت از بحرین دستش، اصلا کسی اونجا تو محل نبودش که اصلا کاری بکنه یا تظاهراتی بکنه. در اثر پیوستن بازاری ها به بازار تشنج در روز سه شنبه 22 فروردین موقعیت رژیم بسیار حادتر از روز قبل شده بود و این باید موقعیت رو آروم میکرد، ولی تا حالا هرچی طلا ریخته بود فایده نداشت و دیگه طلا نمیتونست تو بازار بریزه، ارزم نمیتونست بریزه. در این موقعیت اومد کار جدید میکرد، تعریف جدید هم نیست، یک نمونه ای از کاریه که هفته پیش کرده بود. هفته پیشش وقتی اوضاع خراب شده بود اومده بود اعلام کرده بودش که قیمت های خارج از یارانه ای اومده پایین، چه میدونم بانک مرکزی قرعه‌کشی کرده پول تقسیم کرده که یکم فشار زندگی رو روی طرفدارانش کم بکنه. این دفعه اومد اعلام کرد که هر کسی که قبض گازش بسیار بالا رفته میتونه بیاد چانه بزنه این رو بیاره پایین. و چرا گاز؟ برای این که بازاری هستن که بیشتر از گاز استفاده میکنن برای داغ کردن چندان تنوره چندان نونپزیه یا کارگاهی به برق کارگاه و از اینجور چیزها، و در واقع هدفش مردم عادی نبودن، هدفش مردم بازاری بودن که اینها رو آروم کنه، حداقل اینا دیگه بازی رو خرابتر نکنن. و چیزی که جالبه پس از این خبر عکسایی که آژانس خبری نه چاپ کرده قیافه آدم هایی که اومدن اونجا با قبض گاز و تو اینا زن محسن به صلاح بازنشسته هست، آدم بازاری هست، حتی آخوند هم هست. و جدا از این عکس ها بحث بسیار داغی بین مردم شروع شد و هر کسی شروع کرد به نامه کردن از اوضاع. بعد از این احساس کردیش که واقعا اشتباه کردی، این مسئله وردگاز رو مطرح کرده، درد دل مردم رو باز کرده و ممکنه اصلا کار به جای باریش بکشه. اومد برای این که اوضاع رو آروم کنه یک بازی جدید رو شروع کرد. فرمانده نیروی زمینی اومد، بازتون هستش که پیروزی انقلاب در اثر حمایت ارتش بوده، یعنی که ما ارتشی ها طرفدار رژیم این رژیم انقلاب اسلامی بودیم و هستیم. جلیت خب این داستان غلطه ولی خب باز بمانه. چیزی که جالب اینه که خود رژیم نیمد بگه که ارتش با ماست، یه ارتشی رو فرستاد بر عکسش رو بگه. این میشه واقعا گفتش که یکی از تکنیک های تبلیغاتیه و این واقعا میشه به حساب لاریجانی گذاشت که مدت ها مدیر صدا و سیما بوده و یکی از مسئولین پروپاگاند رسانه‌ای جمهوری اسلامی. ولی چیزی که جالبه اینه که وقتی دارم عکس ها رو نگاه میکنه این عکس ها ابهتی نداره. این جنراله که اومده هفتره یه آدم یه سن و سالگه و حتی دندومندون نداره و توی اتاق محقری نشسته جلوی هزاران سرباز نشسته تا اصولا یه حرف توخالی بوده. برای اینکه بیاد درسترش بکنه اومد در همون روز اعلام کرد تمام دانشگاه تهران تظاهرات کردن، جوانان دانشجویان به نفع بعده که عکس ها افتضاح‌تر از عکس های اون جنراله بوده چون جمعیتی نبوده و اینها پرچم های بزرگ مثل بحرین رو همینجور توی چندین ده متر کشیدن که مثلا بگن زیرش مردم هست. این همین کاریه که اینها در روز 22 بهمن کرده بودن که دیگه رفته بود رو قائم بکنن. این دو عمل رژیم که خب دو تا تبلیغ توخالی بود باعث قوت قلب دادن به جویندگان طلا نشد و اونها باز تقاضای طلا از طرف این آدم های وابسته به رژیم یا حتی اونهایی که وابسته نیستن یا بازاری هستن بیشتر شد و قیمت طلا اون روز هم بالا رفت. در این موقعیت طبق معمول اگر در هفته پیش بودیم رژیم میومد طلا میریخت به حلق اینها که اینها رو آروم بکن، ولی این دفعه کار دیگری کرد. در این روز سه شنبه 23 فروردین اومد رژیم حرف دیگری زد. این بودش که اعلام کرد به زودی یارانه ها سر موقع پرداخت خواهد شد، یعنی که ما فقط حقتون رو بهتون میدیم هیچی بیشتر بهتون نمیدیم. از طرف دیگه در اون زمانی که بازار متشنج شلوغ بود اومد عکسی گرفتن با وزیر بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی تهران با یه دم که نشسته بودن که اینا سرمایه‌داران ایرانی هستن که اصلا بگه هیچ مسئله نیست و اصولا قضیه شروعی بازار رو کتمان بکنه. در واقع میشه گفت در این روز سه شنبه 23 فروردین رژیم مسیر بازی رو عوض کرد، دیگه هدیه و طلا رو گذاشت کنار، فقط اعلام های خوشحال کننده یا مطمئن کننده اقتصادی رو مسیر کار خودش قرار داد. اولی که بیاد طول بریزه که مثل اینکه بچه که مغمغ میزنه روش مثلا شیرین میدن اومد با و هر وقت مثلا گشتت شد من بهت خضا میدم، یعنی من زور دارم، من قدرت دارم و منم که تصمیم میگیرم. در ادامه همین بازی که من قدرت دارم همه چی رو من تصمیم میگیرم، در همون روزم اومد اعلام کرد ببینید الان تمام شرکت های نفتی اومدن به ایران برای ایران اول شو نمایشگاه نفتی سالانه ایران، ولی این بازی ها اثری روی اونهایی که در پایین هستند و انتظار این دارن که رژیم محکم در مقابل مردم بیسته نداد و باز هم این بازی طلا ادامه پیدا کرد. رژیم در این مدت باز هم آدم هاشو به صحنه نفرستاد، منتظر بود ببینه شاید این تصمیمایی که گرفته، محکم واستادن، طلا پخش نکردن و عقب نشینی نکردن یک بعد اثری میکنه جلوی این هیجان وحشت مردم رو میگیره یا نه، که اینها اثری نکرد. از پنجشنبه با شنبه هم اثر نکرد، پنجشنبه هم اثر نکرد و بازار به همون صورت داغ بود. و در اینجا در پایان روز پنجشنبه رژیم کارت جدید بزنید در اومد اعلام کرد که ما در این برنامه گفتیم در برنامه روز پنجشنبه اومد اعلام کرد که اینایی که طلا میخرن سفت بازان هستن و ما به زودی اینها رو بسیار تنبیه خواهیم کرد. ولی این تهدید اثری روی جویندگان طلا نداشت، چون زورا قانونی وجود نداره که کسی که بخواد سرمایه گذاری کنه و طلا بگیرن حبسش بکنن. و در نتیجه درست بودن بعد از جمعه این بازار طلا بسیار داغ‌تر شد. اینجا اجازه کنم که من در اصل هفته به اشاره به نماز جمعه نکردم و این نماز جمعه مثل که مشکل برای رژیم پیش اومده بود، چون چندین تا عکس چاپ کرده که اینا با هم همخوانی ندارن. تو یکیش سالن پر از نظامیه، تو یکی مردم با لباس عادی هست. مثل که عکس های مختلف رو جمع کرده که نشون بده اونجا آدم بوده. به احتمال قوی تعداد حضور طرفداراش در نماز جمعه بسیار پایین بوده. حالا این رو بگیرید، این عدم حضور مردم در روز نماز جمعه رو بگیرید، درست فردای همین عدم حضور یعنی پشت کردن به رژیم، دوباره بازار طلا همونجور داغ بود و اوضاع رژیم بسیار متزلزل. در این لحظه رژیم کارت دیگری به زمین زد، اومد اعلام کردش که اینهایی که طلا ارز و جواهر میخرن، حالا بس که این وسط لو داد که مردم جواهر هم میخرن، اینها کار مافیا و مافیا رو ما تنبیه میکنیم. و وقتی گفتش که مافیا دیگه احتیاج به قانون نداره که مردم که طلا میخرن رو تنبیه بکنیم. این اخطار رژیم اثری در بین مردم نداشت و همونجور خرید و فروش ادامه داشت. در این بحث رژیم کارت دیگری رو بزنیم زد، اومد اعلام کردش که در شیراز 3 نفر رو در ملای عام بار زد و عکساش هم چاپ کرد. 3 نفر هستن در این رو به طرف این گردشگاه‌های وحشتناک می‌برن، یه دم اونجا واستادن، یه دم با مسلسل مواظب صحنه هستن. یعنی که حتی ما اگر بخوایم شما دار بزنیم، اگر هم شما آدم بفرستید، با مسلسل مواظبتون هست. درست چند دقیقه بعد از این خبر، بعد از پخش خبر، یهو اعلام کردن که اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام امروز در جلسه هستن و میخوان تبریک سال نو به مردم بگن. که خب اینا چیزی معمولا بعد از 13 که تبریک سال نو بگه، اینا در واقع میخواستن بگن به قول معروف که اونها میگن ما هستیم، یعنی ما هستیم و به این صورت میکشیم و هر وقت هم بخواید میکشیم، این تبریک ما به شما. در همون جلسه خبر دیگری هم داده شد، اینه که رفسنجانی اومد و من میخوام کنارگیری کنم، که این در واقع خبر از اون میده که راه برای به قدرت رسیدن رسمی لاریجانی و در واقع دوران پایان یک مدیریت دوگانه است که ایجاد ممکن بود تجدل بکنه و رژیم میخواد که ما یک رهبر داریم یه آدم جدیان هست که همینه که مردم رو دار میزنه. ولی که جدا از این که رژیم یک درجه محکم کرد صحبتش رو، رفتارش رو نسبت به اونهایی که در مقابلش از تو باست دادن، چیز دیگری که در این جلسه جالب بود و در عکس ظاهر میشه که قیافه ها همه وحشت زده، قیافه ها عبوس و بسیار در همه قیافه رفسنجانی که اصلا یکی که عجیب غریبی انگار دوبامبی دادن تو سرش، بقیه هم یه حال خیلی بدی دارن. در واقع اگر بخواییم جمع‌بندی بکنیم میشه گفت یک هفته بسیار عجیبی بود. در اول هفته رژیم هر چه طلا داشت عیان کرد و به حلق طرفداران شد، اونها کوتاه نیومدن. در پایان هفته اومده عکس دار زدن آدم ها رو زیر حمایت مسلسل نشون میده. این نشان دهنده اینه که واقعا در یک بحران بسیار عظیمی فرو رفته و حاضره که تا پای سنگربندی در مقابل مردم و طرفدارانش پیش بره. این واقعا هم یک خبر بدیه برای اونهایی که در زندان هستن، چون زندگی همشون از این لحظه در خطره، و هم یک خبر خوبیه برای مبارزین، چون این رژیم واقعا ترسیده و حاضر این که حتی طرفداران خودش رو دار بزنه و در موقعیتی که یک رژیمی به جان طرفداران خودش میفته عمرش کاملا پای. من امیدوارم که مردم ما با این اطلاعات قوت قلب بگیرن و خودشون رو برای یک رو در روی نهایی با این رژیم آماده بکنن.
دوستان عزیز، یک شنبه 17 اپریل 2011 میلادی مطابق با 28 فروردین ماه 2570 ثبت شده. خدمت شما آقای کاوه عرض کنم که دعوایی که بین اینا شروع شده، هیچ موقع این سیستم، اگه یادتون باشه دعواهای زرگری داشتن، ولی این اتفاقی که الان افتاده با عکسایی که از اینا میبینیم، چون تو اون دعواهای زرگری عکساشونو که نگاه میکردی این غم توی چهره نبود، چون خودش خبر داشت که اون دعوا زرگریه، هر دوتاشون با هم دارن از سر یه سینی میخورن. نتیجتا الان عکساشون نشون میده اختلافاتی که دارن نشون با هم دارن و دارن با هم این ورون ورون کنن، عکسا داره نشون میده که واقعا متلاشی شده، سیستم متلاشی شده به طور کلی. سیستم اصلا وضعی پیدا کرده که هر لحظه ممکنه با هر اشاره‌ای یه وضعیتی بشه، و این مسئله بازی با پولم به نظر من باز برای جلوگیری از تظاهراته، چون یه عده از مردم اول اینا میان میگن 3-0 میخوام از جلوی پول برداریم، بعد طلا رو میارن جلو، اتوماتیک دارن یه سرگرمی برای مردم ایجاد میکنن که مردم شلوغ نکنن، چون به هر حال به قول شما ممکنه کسی طلا نخواد بره جواهرات هم بخره، ولی حساب کرده که این پولو چون بی ارزشه تبدیلش بکنه لااقل به طلا، چون به اندازه کافی فکر نکنم به ارز اونجا باشه، که یا اگرم هست باز مردم به نظر من بهتر فکر میکنن که رو ارزایی مثل دلار و پوند ممکنه بالا پایین بره، ولی طلا بالا پایینش خیلی خیلی کمه نسبت به ارزای بین المللی. و من دارم میبینم که اینا اتوماتیکه، این اتوماتیک داره اون سیستم به طور کلی متلاشی میشه، و یه تعداد کسانی هم دارن استعفا میدن، و البته من اینطوری دارم میبینم آقای کاوه که این کسایی که جدید دارن میان با این برنامه ریزی ها، اینا میان میگن که بس به حرف جوانان و مردم بود و ما بس یک رفراندومی داشته باشیم، یک انتخابات داشته. من اینطوری میبینم. خواهش میکنم.
حالا فقط حالا من شنیدم امروز دیروز شنیدم که فقط دیگه بازار طلایی نیست، حالا زمین هم میخرن. یعنی واقعا اون چی میمونه، اون چی میمونه میخرن. یه عده دارن زمین میخرن، شاید یه دم دارن زمین میفروشن، چون که این به هر حال وقتی که سهامشون رو فروختن برای تبدیل به طلا، زمین رو هم باید بفروشن که تبدیل بکنن به طلا. یه عده در فکر اینن که یه چیزی جمع کنن فرار کنن، یه عده دیگه هم این وسط میگن خب زمینم بعد نیست ما میخریم. واقعا ولی این هیجانی که در بازار افتاده، این همه خبر از این بوده که اعالی رژیم اون کسایی که با رژیم اصلا نزدیکشن دورشن، اینا احساس میکنن که رژیم داره عوض میشه، رژیم داره سقوط میکنه، باید خودشون رو آماده بکنن. حالا که اونا بگن ما میخوایم رفراندوم کنیم، چه جدیدی نیست. اون موقع هم که مردم در دابان ریخته بودن تابستان دو سال پیش، این نتیجه آخونده خاتمی اومد و ما آماده رفراندوم هستیم. اینا همیشه از این حرفا زیاد زدن، ولی در نهایت چیزی که هست که هر چیزی که حرف از رفراندوم میزنه معمولاً تضمینی هم میخواد که خودش برنده بشه، یعنی که خودشون وسط نجات پیدا کنه، و این تضمین برای اینا وجود نداره. وقتی که یه رژیمی 30 نفر رو در روز دار میزنه که اغلبشون هم همین بسیجیان و افسرهای سابق هستن، این رژیم اصولا شانسی نداره که اگرم با برگزاری رفراندوم بخواد دیگه یه در به دست بیاره، از اون پاکسازی بعد از سقوط نجات پیدا کنه. اینها واقعا سالها در اثر حمایت غرب طوری زندگی کردن که فکر میکردن هیچ وقت سقوط نکنن، و امروز در موقعیتی قرار گرفتن که حالا دیگه نمیدونن چیکار بکنن. واقعا به آخر خط رسیدن و بازی براشون بسیار سخت شده. این واقعا که بهترین چیزهایی که من میبینم. امیدوارم که مردم کوتاه نیان و از این موقعیت استفاده بکنن. اونایی که صدای ما رو میشنون اگر با این رژیم نیستن، که خب مطمئنم نیستن چون کسی نمیتونه با این رژیم باشه، اینا رو پخش بکنن به هموطنان خودشون قوت بدن. واقعا حتی به نفع خودشونه، هر چی رژیم زودتر بیفته و کمتر بکشه خودشون، خطر کشته شدنشون کمتره، خطر خونریزی کمتره. اگر از یک اداره پیدا کنه همین سنگرگیری رژیم برای کشتار ادامه پیدا کنه، این بازی در واقع خونریزی بیشتری به همراه خواهد داشت و نتایج بسیار بدتری.
مسلما چون ما به طور کلی یادمون هست که همین فشارها رو به ما می آوردن در زمان 57 که این دولت هویدا و تمام وزراش بدن، خائنن، دزدن، برن کنار یه دولت دیگه بیان. الان هم همین فشارها رو درن میارن به این سیستم و این سیستم هی داره تو خودشون گمن. اینا با این چیزا فکر نمی کردن، اینا واقعا فکر می کردن که اومدن برای همیشه، چون خودشون هم همینطوری مسئله رو می گفتن و باید این تغییرات رو ناچارن انجام بدن، چون اگر انجام ندن فرضاً وزرایی که اینا دارن اسمشون رو اینا گذاشتن تو لیست، خب اون وزرا رو نمیتونن استفاده بکنن ازشون برای گردش این مملکت با روابط خارجی که دارن. یه عده جدید میان، این یه عده جدید رو میتونیم مثلا مثل بازرگان و یا کسای دیگه که در به جای دولت هویدا نشستن، همه مهرهایی بودن که دری رو داشتن باز میکردن برای سیستم کمربند سبز. من اینطوری دارم میبینم که این تغییرات مهرهایی میاد که دری باز بشه برای از بین رفتن این سیستم کمربند سبز. من اینطوری البته میبینم، چون فرضاً توی مصر میبینم الان کابینه مبارک و ورزراش همه رو باید استعفا بدن، و درست همین مسئله توی ایران هم همین صورت شد، و تازه بعد از 5-6 سال بعدش هم اگر یه نفر، دو نفر، سه نفر نماینده حقیقی هم میون مردم میرفتن توی مجلس ترور میشدن، ترور میکردن، خیلی از نماینده ها رو ترور کردن، چون اینا مردمی بودن، وابسته نبودن. به این خاطر من خدمت رو عرض میکنم که اینا امکان داره که برنامه تدارکات برنامه انتخابات رو دارن میذارن، چون یه مسئله دیگه ای هم اینا راه انداختن بسیجه، و تو تمام مناطق چه دولتی چه غیر دولتی کمیته هایی رو گذاشتن که هر کس در آینده آزاده که تظاهرات بکنه، منتها از این کمیته جواز بگیره. بعد بلا فاصله اروپایی های گدای وابسته به اینا هم اومدن گفتن که ما هم از این به بعد هر کی میخواد توی اروپا راهپیمایی بکنه و اینا، بس سند اجازه این سیستمی که تو ایرانه داشته باشه، که البته مواجه شد با اعتراض وزیر امور خارجه امریکا. این مواردو که دارم میبینم، اون جمله رفراندومو که خدمت رو عرض کردم به این خاطر. خواهش بود.
باقی متوجه نشدم چی بوده این قضیه که امریکا باش مخالفت کرده.
اینا قراره یه برنامه گذاشتن که چه ادارات دولتی، چه غیر دولتی، چه خصوصی در سطح کشور کمیته هایی از طریق بسیج ایجاد شده که هر تظاهراتی در سرتاسر کشور میخواد انجام بگیره آزاده، ولی اینا باید برن از اینا اجازه بگیرن. و
ببینید آقای رئیس
جان،
وقتی رژیم یاد اعلام میکنه ما از این بعد تظاهرات رو آزاد میکنیم، یعنی که اصلا جلوش رو نمیتونی بگیری. وقتی نمیتونی جلوش رو، این همیشه چیز عادیه، مثل که چی بیاد آنها هول بده تو کوچه بقیه یا از این خفیفت کرد، یه نه نه خودم میخواستم این دیدیدن رو محکم با نسیده بودم. این همون حالته، این چون کار از دستش رفته. اون بسیجی که میگه با ما تو اگه بسیجی داشته حالتش این نبود، این حالا مثل بسیجی رو خراب کنه، هم موقعیتیه که خودش نمیتونه جلوی تظاهرات رو بگیره بگه که نه آزاده. این واقعا یک رژیم تمام شده است، واقعا تمام شده است، و اصولا حرفاشو نباید به معنی اون چه خودش میگه گرفت، اون حرفا رو باید به معنی دیگری گرفت که معنی پشت پرده از این وقتی که اجازه میده، یعنی که دیگه اجازه نمیتونه جلوی کار بگیره. حالا من به هر حال چیزی که هست اینه که یکم از مسئله ما خارج شده، نمیدونم در مورد داشتیم صحبت میدن، در مورد وضع داخلی اینها، این وضع داخلی شما اشاره کردیم به وزرا، به عوض شدن وزرا و لیستی که اتحادیه اروپا درست کرده، شما میگفتیم که اینها دیگه نمیتونن از اینها استفاده بکنن، ولی ایراد کار اینه که اتحادیه اروپا نیمده اسم 23 نفری که در مجمع تشکیل مصلحت نظام نشستن رو در لیست تروریست ها بذاره یا در لیست سرکوبگرا بذاره. یه در گذاشته که هیچ وقت به خارج از ایران سفر نمی کنن، یه ده ازبالله که اصلا اگه تحصیلات بخواه میرن لبنان یا سوریه، اصلا کاری با اروپا ندارن، پولی تو اروپا ندارن. تحریم اینا یعنی اصلا تحریم نکردن رژیم یا جست بی خود اومدن که ما طرفدار آزادی اینا هستیم. تمامی اینا واقعا از اونجا سرچشمه میگیره که تمامی کشورهای اروپایی اصلا انتظار نداشتن که این رژیم در این حالت قرار بگیره، نزدیک به سقوط بره و قراردادهای اینا نزدیک به نابودی بشه. و برای همینه که دنبال تحریم آدم واقعی نمیدن و عوض این که در این لحظه ضربه نهایی رو به رژیم بزنن، میان مثلا سردار نقدی رو تحریم میکنن که ما حسابات رو در اروپا میدنیم و حسابی نداره تو اروپا اینا ببندن. اگه پول داشته باشه که اروپا بذاره که نمیتون توش سفر کنه که مال سپاه قدسه، سردار نقدی که مال بسیج و سپاه قدسه پولشو میذاره تو ازبکستان، پولشو میذاره تو مالزی، پولشو میذاره توی یه کشور وابسته به سیستم اسلامی. این برنامه که اینا میذارن اروپایا ربطی به رژیم نداره، ضربه ای هم به رژیم نمیزنه و این رژیم آدم زیاد داره، ولی فقط خب رژیم رو به درد سر میندازه. این آدمایی رو که سالها این رژیم پرورونده که بهشون شغلی بده در موقعیت میذاره که واقعا یک موجود مزاحمی بشن برای رژیم. و اینه که ممکنه دعوای ناخواسته بین آدمای رژیم بندازه، ولی واقعا ضربه جانا ضربه اقتصادی بهش میزنه، ضربه روی داخلی بهش میزنه که اونم باز مد نظر اروپایی‌ها نیست. و اگر بتونن رای پیدا کنن که رژیم در اثر این که کارمندانش رو به این صورت تحت تحریم قرار داده ناراضی نشه، اون راه حل رو در اختیار جمهوری اسلامی خواهند گذاشت. حالا برای این که اشاره بکنم به وضعی که رژیم درست این اروپایی ها دنبال میکنن، رفتاری که این اروپایی ها دنبال میکنن، اشاره میخوام بکنم به مقاله که این هفته یا حدود 3-4 روز در تمام رسانه ها فقط صحبت از اینه که اون یک مقاله ایه که فراسنیا به تشویق مردم برای رفتن و دیدن فیلمی در تجلیل از محمد مصدق هست که من در جواب این مقاله که اونجا خیلی تعریف شده از مصدق و حمله شده به شاه، مقاله نوشتم که اتفاقا اشاره نمست به برنامه اصلی که وجود داره بین ایران و غرب. اگه اجازه بدین این مقاله رو من برای شنوندگان عزیز بخونم.
خواهش میکنم.
اسم مقاله است دیدار همیشگی با مصدق. این یک بار ناپدید میشه و دوباره ظاهر میشه و آدم نمیدونه چه از شر این خلاص خواهد شد. برای اینجا نوشته شده این هفته در تاریخ فیلمی که سر زمانه فیلمی رو مصدق، یک دموکرات که در مقابل شاه مستبد ایستاده. این فیلم اثر زنی سید نشینی نشاط که یک هنرمند وابسته به رژیمه که در تمام تابلوها عکسایی که میکشه زن چادری وجود داره که وجهه زن چادری رو یک چیز معمولی برای خارجی توصیف کنه. فیلم صحبت از کودتای شاه بر ضد نخست وزیر منتخب مردم میکنه. البته من در همون مقدمه اشاره کردم این حرف در عهد غلطه، چون در سیستم شاهنشاهی در قانون اساسی که ما داشتیم شاه میتونه هر وقت بخواد نخست وزیر رو انتخاب کنه، هر وقت بخواد عزلش بکنه، احتیاجی هم نداره چیزی رو به کسی توضیح بده و کودتایی لازم نبوده اگر دلش میخواسته این رو از کار برمیشه. یعنی من وارد اون توضیحات نشدم چون مقالات دیگری نوشتم و هدف من مسئله دیگری بوده و این که چرا در این زمان به خصوص غربی ها آمدن این فیلم رو پخش کردن. خب این فیلم در واقع یک تقلب تاریخیه برای این که وجهه خاندان پهلوی رو سیاه بکنه و این در زمانی اتفاق میفته که مردم اظهار علاقه به بازگشت پادشاهی و این خاندان میدان میکنن. در وهله اول به نظر من میرسید که این یک برنامه رژیم باشه و که غربی ها ازش حمایت میکنن و در تحلیلی که کردم که بر پایه برداشت من از داستان ملی شدن هست، این دیدگاه تا حدی عوض شد. این برداشت رو من اینجور شروع میکنم. در سالهای 1950 ایرانی ها با انگلیسی ها در دعوای شدیدی بودن روی قراردادی که در سال 1933 و 60 که در 1933 روی مسئله نفت امضا شده بود، چون میگفتن که شما آنچه در باید اجرا میکردین رو اجرا نمی کنید. خود این قرارداد 1933 نتیجه بازنگری قرارداد دیگری بودش که ایران در سال 1901 با ویلیام ناکس دارسی امضا کرده بود که این انگلیسی ها آمده بودن و در نهایت 50% اون قرارداد رو خریده بودن. این دفعه یعنی در سالهای 1950 برگ‌های بسیار برنده‌ای در دست داشتن که قرارداد رو نیش بزنن و اون عدم اجرای مفاد قرارداد به طور واضح از طرف انگلیسی ها بود. ولی از اونجا که ایران واقعا تکنیسیانی نداشت که بتونه نفت رو استخراج کنه، دنبال این نبودش که قرارداد رو از بین ببره و خودش این نفت رو استخراج کنه، بلکه این که به یک قرارداد بسیار عادلانه تری با انگلیسی ها برسه و در نهایت بتونه از اونها این مسئله روشون تعمیر کنه که ایرانی ها رو دوره تکنیسیانی بهشون بدن، دوره فراگیری تکنیک های فروش نفت رو بدن که اونها بعدا در سالهای بعد ایران بتونه در نهایت یک مرحله دیگر پیش بره و نفت رو ملی کنه، صنایع نفت رو ملی کنه و به استقلال اقتصادی در زمینه نفت برسه. ولی در اون زمان یک سیاستمدار به نام مصدق مخالف این فکر بود و میگفت نه، همین الان باید این رو ما قرارداد رو به هم بزنیم و از بین ببریم، در حالی که با یادآوری که ما تکنیسیان نداشتیم این عمل ایران رو واقعا در موقعیت بدی قرار میداد، مملکت به فقر اقتصادی سقوط میکرد و در اون موقعیت در نهایت باید میرفت دست به دامن کشور دیگری میشد. این کشور آمریکا بود که و در اون موقعیتی که ضعیف بود در نهایت باید تمام پیشنهادات آمریکا رو قبول میکرد و از قضا که خب عجیب هم نبود آمریکا سخت طرفدار مصدق بود در این طرح ملی شدن فوری و دقیق صنایع نفت در ایران که در واقع این کار رو برای این میکرد که یک دشمنی عظیمی با انگلیس ها داره، رقیب انگلیس ها در مسائل نفتی و در همون زمان در یک نبرد فوق‌العاده‌ای با انگلیس بود بر سر در دست گرفتن استخراج و تصفیه و صادر کردن نفت عربستان سعودی و یه قرارداد بوده که سالها پیش آمریکا با عربستان امضا کرده بوده، بعد مشکلاتی پیش میاد با انگلیس ها که میگفتن حق نداری با ما، تو با ما قراردادهای داری که در گذشته با عربستان امضا نکنی و مخالفت میکردن و در نهایت با هم به یک توافق رسیدن و در اصل این تفاوت ابن سعود بسیار رنگیزه شد که بدون اینکه ازش نظر بخواد رفتن با هم بستن و شروع کرد به مذاکره با یک عده نفتی، شرکت های نفتی جمعیدن گفتن مستقل ها از جمعه پولگیتی. و در اثر این رفتاری بود که ابن سعود داشت که اول لاس زدن با پولگیتی و نهایت لاس زدن با انگلیس، آمریکا و انگلیس دوباره در مسئله عربستان سعودی با هم در یک نبرد بزرگ بودن. و در این موقعیت که در نبرد بودن، آمریکا یک جبهه جدیدی رو در مقابل انگلیس علم کرد و اون جبهه نفت ایران بود. و در واقع میشه گفتش که آمریکا از مصدق استفاده می کرد برای این که انگلیس رو ضعیف بکنه و اون رو از پا در بیاره با به وجود آمدن دو جبهه. و موقعیت هم یادآوری می کنم، این در زمانی بود که بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس از نظر مالی بسیار ضرر دیده بود و اگر چندین جبهه باید می جنگید سقوط می کرد و باید کوتاه می آمد و یک مقدار از این گنجینه بزرگی در خاورمیانه داشت با آمریکا تقسیم می کرد. در واقع آمریکا باید موفق می شدش که انگلیسی ها رو در ایران زمین بزنه که در زمین های دیگه درگه با اونا داره موفق بشه. و تنها برگی که آمریکا در دست داشت محمد مصدق بود که مخالفت میکرد. ولی مشکل کار آمریکا بودش که این آدم هرچند که سخنگوی بسیار فوق‌العاده‌ای بود ولی درهم برهمی داشت و طرفداری در داخل مملکت نداشت که بتونه به صدر اعظمی برسه. و در واقع آمریکا حمایت کرد که این با گروه های بسیار و حوچیگر مثل کمونیست ها یا اسلامگرایان زد و بند بکنه و یک نیروی درست کنه که در مقاومت وقت، یعنی دولت رزمادا که اون طرفدار رسیدن به یک همون سیستم 50-50 و یک قرارداد جدید بود بیسته. و این گروه درست کردن، اینا صبح تا شب مشهور مسخره کردن، مخالفت کردن با رسیدن به یک قرارداد قرار نبرد. این تلاش دوردسته مصدق نتیجه نداد که رزمارا به الان موفق شد قرارداد امضا بکنه که در برنامه های آقای شمشیری بهش اشاره شده و در کتاب های میرفدی و جایدی نوشته شده. به هر حال چیزی که شد در روزی که به قرار داده در همون روز کشته میشه و مملکت در یک حالت بحرانی فرو میره. مصدق و طرفدارانش به این آتش بیشتر دامنه میگن که موقعیت رو بحرانی تر بکنن و حالت ایجاد بکنن که برای اینکه بحران تمام بشه اینها رو بیارن سر کار، اینا دیگه دست از این کارها بردارن. اگر بخوایم به سیستم تفکیکی این کار نگاه بکنیم، در واقع مصدق درست به هیتلر عمل کرد. یعنی هیتلر آدماشو میآورد تو کوچه، اینا شلوغ میکردن، آتیش میزدن و یه حالت بحرانی ایجاد کردن که رئیسر آلمان اومد و هیتلر رو لقب صدر اعظمی بهش داد. ولی اگر بخوایم یکم دقیق‌تر نگاه بکنیم، در واقع آمریکا بوده که این تاکتیک رو در مقابل راه مصدق گذاشت و بی‌دلیل هم نیست. خود همین آمریکایی‌ها بودن که با خرج کردن پولای عظیم و دادن ثروت عظیمی به حزب نازی اون قدرت رو بهش دادن که نیروهای اس‌اس و اس‌آر رو درست کنه و بتونه تشنج در شهر ایجاد کنه. و در واقع این اولین سوال من خطاب به خوانندگان فرانسویه، آیا همچی کسی که با سیستم هیتلر، با سیستم شروق بازی هیتلر به قدرتی، آیا این یک نمونه دموکراسیه که یک پنی رو ما براش دست بزنیم؟ حالا ادامه. خب البته برای ما جواب نه، ولی برای اونهایی که طرفدار مصدق بودن یعنی همین اسلامگرایا و کمونیستا که از قبل اون به سر کار رسیدن، این جواب بله، این جواب بسیار، این رفتار بسیار عالی و قابل توجیه بوده. و امروز هم هنوز ما میبینیم که این دو گروه از او به یک به نام این قهرمان یاد میکنن. حالا این رو بذارید و برگردیم در قضیه نفت، که اصلا به خاطر اون، به خاطر ملی شدن، یعنی دادن قدرت به ایرانی ها در کار اومده بود. یادآوری میکنم که هدف اصلی بودش که ایران بزرگترین بهرمند صنایع نفت خودش و درآمدهای نفت باشه و به هر حال مصدق وقتی به سر کار رسید با حمایت دولت آمریکا اومد، قراردادی که با انگلیس بود لغو کرد و در کنار این مسئله راه رفتن انگلیس ها به پالایشگاه آبادان رو بستیم. یکی از مهمترین رچه‌های کاره و یکی از مهمترین چیزهایی که آمریکا میخواسته، چون این پالایشگاه بوده که واقعا گنجینه پر ارزش شرکت نفتی ایران و انگلیس بوده، چون با این پالایشگاهی که قیمت نفت خام رو جب داره 20 میکنن یا جب داره 30 بستگی به اون داره که اون چیزی که باش تولید میکنن. و در واقع با این کاری که متعلق کرد، یعنی قطع رابطه نفتی با انگلیس و از دست درآوردن پالایشگاه، بزرگترین ضربه رو در اون روز به انگلیس ورشکسته بعد از جنگ زد. ولی در اون لحظه ایران چیزی گیرش نیومد، چون خودش تکنیسیان نداشت که این نفت رو در بیاره و حتی مصدق رفت با تکنیسیان های انگلیسی که اونها برای آقا بزرگتر تو خواهده میکنیم که ما انگلیسی هستیم. و در واقع با عدم درآمدی بعد از این خبر، در واقع برای ایران فایده نیست، فقط این فایده برای آمریکا بود که تونست ضعیف بکنه دولت انگلیس. در اون موقعیت دولت انگلیس که دید بازی داره واقعا عدتش در میره، اومد یک سری پیشنهادات فوق‌العاده‌ای به این در دست مصدق کرد و اینا همه رو رد کردن، در حالی که بازی رو برده بودن، یعنی این که قرارداد رو لغو کرده بودن و صاحب بزرگترین پالایشگاه دنیا شده بودن. در اون لحظه همه گونه کارت برنده در دست داشتن که سر میز بشینن و مذاکره بکنن و به یک قرارداد فوق‌العاده‌ای با انگلیس ها برسن. ولی از اونجا که وابسته به آمریکا بودن، همه گونه پیشنهادات رو رد کردن و نه تنها رد کردن، بلکه مصدق این رد کردن پیشنهادها رو به حساب مبارزه با امپریالیسم گذاشت و تبدیل به مصدق بزرگ شد. البته این سوال من، این واقعا آیا آدم بزرگی بوده که استفاده نکرده از موقعیت به نفع مملکت، بلکه فقط به دنبال کسب قدرت یا لقب برای خودش بود. به هر حال چیزی که مورده دید این آدمی بوده که تبدیل شده بوده به یک مهره در دست آمریکا. ولی آیا باید بگیم که این ممکنه یه دمیزن نمیدونستی که مهره آمریکا شده، که اون البته قابل قبول نیست، چون یه آدم فوق‌العاده زیرکی بوده، آدم خری نبوده، ولی این آدمی بوده که هدف داشته، میخواسته قهرمان ملی بشه که در مقابل شاه قدم کنه و در نهایت خاندان پهلوی رو ساقط کنه و دوباره خاندان قاجار رو سر کار بیاره. برای این کار همه گونه تا همه گونه پیشرفتی جلو رفت، هر گونه قراردادی رو رد کرد و همه مخالفین شاه رو دور خودش جمع کرد که در واقع در این موقعیت ضربه نهایی رو وارد بکنه. و در اون موقع در با این بازی، با این بازی شروع، مملکت رو به مرز انفجار پیش بود و این واقعا نمیشه چیزی گفت به این آدم که یه آدم خائن و نه یک خدمتگزار به مملکت ایران. این بازی که مصدق میکرد در هیچ زمان آمریکا رو در مقابلش وانست داد، بلکه به هر چه بیشتر به مصدق کمک مالی کرد که این ادامه بده، چون هدف آمریکا این وقت نبوده که ایران بتونه صاحب نفتش بشه، بلکه این که قرار داد به هم بخوره و در موقعیتی که ایران ضعیفه بیاد و نفتش رو به آمریکا، استخراج نفت رو به آمریکا بده و در نهایت بعدش هم نمیاد که ایران تجزیه بشه که راحت‌تر بیاد تیکه‌هاشو بخوره ببنده و بعد همونجوری از یک برنامه قبل توضیح دادیم پس از اون حمله بکنه به آسیای مرکزی که اونجا سرزمین‌های ایرانی بوده قبل از جنگ‌های بین ایران و روسیه. این پروژه عجیب غریبی که در اثر به اصطلاح چی میگن اندیشن چی میگن به
افکار غلط
جاه طلبی ما رو به اونجا برده بود، این برنامه ای که در اثر جاه طلبی پیش آمده بود، این خطر از بین رفتن اینا، این در اثر حضور یه نیروهای مردمی و ملی به شکست انجام میده و آمریکا موفق نشد که برنامه‌اش رو اجرا بکنه. ولی در نهایت چون این تجزیه ایران یک به اصطلاح یک برنامه دوم بود و برنامه اولی بودش که انگلیس رو زمین بزنن و موقعیت ایجاد کنن که ایران ضعیف بیاد از اینها کمک بخواد، در نهایت برنده بازی آمریکا بود و ایران بسیار ضعیف شده در اثر بحران در زمان مصدق اومد و پیشنهاد آمریکا رو که به وجود آوردن یک کنسورسیوم چند ملیتی بود قبول کرد. اگر بخواید جمع‌بندی بکنیم اینه که در آغاز بازی ما فقط با نیروشو کمتر بکنیم، در آخر بازی شدیم برده تمام شرکت‌های نفتی دنیا. در این موقعیت در این مدت آمریکا در اثر فشاری که به انگلیس آورده بود در عربستان سعودی هم برنده شد و تمام اون شرکت‌هایی که در کنسورسیوم شرکت‌های آمریکایی حضور دارن همون‌هایی هستن که در عربستان سعودی هم قرارداد بستن و در واقع با این نبرد دوگانه‌ای که دو جبهه با انگلیس می‌کرد موفق شد 4 تا شرکت بزرگش رو در موقعیت مقابله با شرکت‌های نفتی انگلیس یعنی شل و بی پی آینده قرار بده. و واقعا ما چیزی گیرمون نیومد بلکه یه چیزی هم از دست دادیم و در این بین مجبور تا تجزیه بشیم و از بینم بریم. بعد از این فاجعه‌ای که برای این ایران پیش اومد این جناب مصدق بزرگ این وقت صدای رشتر نمیدن که من اشتباه کردم و اون طرفداران مارکسیست اسلامی که دورش گرفته بودن اونها هم هیچ وقت نیومدن بگن اشتباهی پیش اومده و حتی نیومدن ایرادی به این برنامه‌ای که آمریکا سر ایران پیاده کرده بود وارد کنن. بعد از اون نه تنها مخالفتی با آمریکا نکردن، بعد از اون این گروه مارکسیست اسلامی که دوروبر مصدق بودن مثل بازرگان شریعتی اون طالقانی و بقیه گروه نهضت آزادی رو شروع درست کردن و وقتی شاه اوپک رو به وجود آورد یعنی مکانیزمی که ایران رو رها بکنه از کنسورسیوم مورد توجه آمریکا اومدن مخالفت با اوپک کردن. بعد از اون در سالهای بعد در سال 1963 همین گروه متدری مارکسیست اسلامی وابسته به آمریکا آمدن، یک گروه نظامی موسوم به مجاهدین خلق هم درست کردن که اصلا وارد نبرد نظامی با پایی بشن که میخواست اعضای اوپک در مقابل سیاست های استعماری اینا بیسته و در نهایت در موقعیتی که شاه میخواست واقعا آرزوی یک ناسیونالیزاسیون یعنی یک ملی سازی واقعی سیستم نفت رو با امضا نکردن دوباره قرارداد کنسرسیوم به وجود بیاره، اومدن انقلاب اسلامی کردن و اون آدم رو از میون برداشتن. خب همونجایی که ما میدونیم این آخوندها بودن که برنده بازی بودن و دادسته بازرگان رو از دور خارج کردن، چون تعداد آخوندها بیشتر بود و حمایت انگلیس رو داشتن در یک برنامه ریزی دقیق‌تر و موزیکری داشتن. وقتی همچی موقعیتی پیش اومد، این دادسته اسلامی مارکسیست اسلامی مصدقی وابسته با آمریکا دو دسته شدن. یه دستشون تو ایران موندن با همین آخوندها حاضی شدن، یه دستشون هم کوچ کردن رفتن به خارج، ولی هیچ کدوم از این دو دسته اینجا نایمدن به قضیه انقلاب اسلامی و این برنامه خورده بگیرن، چون اونایی که تو ایران بودن آرزو داشتن که در همین رژیم به پست‌های بالا برسن، اونایی هم که تو آمریکا هستن که هنوز امید دارن یک انقلاب اسلامی دیگری بشه، انقلاب سبزی بشه، اینا برگردن و ادامه همون کارا رو بدن. و در نتیجه در طی این 30 سال ما یک بار نشدیم یکی از اینا بیاد اسلام قوانی شهری سنگسار ازدواج با بچه 7 ساله و این چیزها رو زیر سوال ببره. و در واقع میشه گفت اینها موجوداتی بسیار حریف هستن و نه موجوداتی دموکرات که بشه به اینها استناد داد، آنجور که این خانم شیرین نشاط اومده و به اینها استناد میده. در اون مرحله من اشاره میکنم که در واقع اتفاقی که افتاد اینه که در اثر این انقلابی که اتفاق افتاد و رفتار جبهه ملی و نهضت آزادی، مردم چشمشون کم کم باز شد، کتاب خوندن و واقعا اعاده حیثیت کردن از شاه و سلب حیثیت از طرفداران مصدق و بعد از اونم الان از خود مصدق، به صورتی که در موقعیت حال اغلب کسانی که خودشون طرفدار مصدق بودن حتی به اون نتیجه رسیدن که ملی شدن نفت صنعت نفت هم چیز بدی بوده. البته من اینجا این رو قبول ندارم و فکر میکنم که این دوستان گاهی غلط میرن، چون اصلا هدف اصلی ما همیشه ملی کردن صنایع نفت، یعنی هم از بین بردن قرارداد هم به دست آوردن پالایشگاه بوده، برای اینکه ما به طرف یک استقلال اقتصادی کامل برسیم. ملی شدن یک مرحله بوده از به طرف این استقلال اقتصادی و دلیل اصلی که من برای این دارم اینه که خود شاه قانون ملی شدن رو امضا کرد، چون ملی شدن صنایع نفت رو عمل مثبتی برای رفتن به طرف استقلال اقتصادی میدونست، ولی البته با اون درایتی داشت فکر میکرد تا این پیروزی که رفتیم بعدا باید بشنیم مذاکره کنیم و بتونیم این رو تبدیل به یک چیز خوب بکنیم، من که اونها رو در موقعیتی قرار دادیم که اونها باید جنگ بشن با ما، تحمل صورت که شدن تحریم کردن ایران رو و از ایران غرامت خواستن. دلیل دیگری که وجود داره برای این که واقعا چرا این ملی شدن و استقلال برای رسیدن به استقلال اقتصادی مهمه، اینه که هر دفعه شاه یک قدمی به طرف این استقلال اقتصادی گذاشت، با امضا کردن قرارداد با ماتئی با شرکت های مستقل هر دفعه بر ضدش کودتایی شد یا تیراندازی بر ضد وی شد و در نهایت در موقعی که میخواستیم اصلا به قرارداد کنسورسیوم پایان بدیم و استقلال رو استقلال اقتصادی نفتی رو کامل بکنیم، این انقلاب اسلامی رو برای ما درست کردن که هم شاه رو از بین بردن و هم مملکت رو با خاک یکسان کردن. به این صورت در واقع نمیشه گفتش که نمیشه ایرادی به ملی سازی نفت گرفت، تنها ملی سازی صنایع نفت گرفت، آنچه قابل انتقاد رفتار مصدقه که عوض اینکه این کار رو برای مملکت بکنه از این کار بهره برداری میکرد برای هدفهای شخصی خودش و حتی در پای نابودی مملکت هم پیش رفت. از اینجا من به همونطور که دوست ما آقای خندانی همیشه میره به این که با آنچه با حال ما رفت داره، من این رفت دادم به این که امروز مردم ما بعد از این که 30 سال با جمهوری اسلامی هستن که هیچ گونه استقلال ایران رو حفظ نکرده در هیچ زمینه ای، دنبال رژیمی هستن که ما رو به طرف استقلال اقتصادی داره، یعنی استقلال اقتصادی ما رو تضمین بکنه. و در این موقعیت تجربه که با مصدق پیش اومد یک درسی به ما میاموزه و اونی که یه آدمی که منتخب مردمه میتونه نوکر خارجی باشه و اگر آقا بالاتری نداشته باشه هر گونه کتابتکاری میتونه بکنه و در واقع ما یک سیستم میخوان که مواظب باشه از دو خارج نشه و در این موقعیتی که واقعا سیستم شاهنشاهی بهترین سیستمه، چون نقش شاه تضمین کننده تمامیت ارضی ایران و تمامیت اقتصادیشه در همه زمینه ها، تمامیت ارضی از راز مخالفت با هر گونه جدایی طلبی و تمامیت اقتصادی از راز مخالفت با بهره برداری از نوع خصوصی در زمینه نفت و دیگر معادن ایران. واقعی بخوام یک نتیجه گیری بکنم اینه که اتفاقی که با تجربه که با مصدق پیش اومد در واقع چشم ایرانی ها رو باز کرد، در مرحله اول اونها خود مصدق رو زیر سوال بردن، امروز سیستم مصدق رو زیر سوال میبرن و این خودش باعث رونق بخشیدن به سیستم شاهنشاهی شده که واقعا بهترین وسیله برای تضمین استقلال ایران و ایران در زمانی که خطر اصلی این حمله اقتصادی مملکت های خارجی از راه سیستم های عوامفریدی به اسم دهکده جهانی، دموکراسی جهانی یا جهانی شدن اقتصادی. من واقعا چیزی که در این زمینه می‌بینم اینه که تا این نتیجه گیری ما رو می‌بره به طرف موضوع اولیه این مقاله، یعنی این که چرا آمدن غربی‌ها و فیلم در مورد مصدق می‌سازن و شاه رو تخریب می‌کنن. این بسیار ساده است، برای اینکه سیستم شاهنشاهی مخالف سرمایه گذاری اونها در یا خصوصی سازی نفت ایرانه، این سیستم در واقع دشمن اصلی اونهاست. اونها باید کاری بکنن که این حکومت در ایران موفق نشه و مردم ایران موفق نشن همچی سیستمی رو در مملکت پیاده بکنه. از اونجا که این سیستم در خود ایران به هر حال طرفدار داره و نمیتونن تخریبش بکنن، اومدن و در وهله اول کاری که میکنه اینه که میخوان مردم اروپا رو متقاعد کنن که این شاهنشاهی چیز بدیه، شاه ایران آدم بدی بوده، که اصلا اینا باورشون نشه مردم ایران دنبال این سیستم هستن و اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه هیچ حمایتی ازش نکنن، و برنامه احیای یک سیستمی که در مقابل این نظم جهانی پیش بینی شده از طرف آمریکا هست، این سیستم موفق نشید. این چیزی که من میخوام بگم میکنم همه رو متعجب بکنه. برای یکی واقعا ضربه نهایی که این خارجی ها میخوان بزنن نه به سلطنت و پادشاهی بلکه به مردم ایرانه. اونا میخوان مردم ایران موفق نشن که به این هدف عالی برسن، مردم ایران سرخورده بشن و در نهایت بیان و اون به اصطلاح آزادی هایی رو که طولش رو امریکا و غربی ها میگن قبول کنه، که اونا همه دنبال فدرالیسم و آزادی اقتصادی هستن. آزادی اقتصادی یعنی این که همه چی رو خصوصی بکنیم، و فدرالیسم این که من حتی حاضرم ایران تجزیه بشه که تیکه تیکه بشه و خصوصی بشه. و خب همه هم میدونیم تمام مجاهدین خلق قیافه عوض کردن، کت‌شلوار کرواتی شدن، سیویلای استالینی رو زدن، همه شون هم دنبال آزادی و فدرالیسم هستن. مثل اون حسن داری فرزندان مصدقی هم همه رنگ عوض کردن و طرفداران جبهه ملی هم دیگه همه طرفدار آزادی و فدرالیسم هستن. آنچه برای ما جالب این هستش که در این هفته که مردم واقعا به مبارزه با جمهوری اسلامی رفتن با اجرای نوروز و این باعث شدش که رژیم زیر سوال بره. در موقعی که نیروهای انتظامی وارد کار نشدن، در واقع صدای به اصطلاح زنگ خطر برای سقوط رژیم به صدا در اومد و درست در این بحث است که خارجی ها میان و فیلم روی مصدق رو که دو سال پیش هم ساخته شده و اصلا رفتی در یک موقعیت دیگه ساخته شده در میارن و براش تبلیغ میکنن و هدف اینه که بگن که آقا این چیه بدیه، این سیستم پادشاهی کسی نکنه طرفدار این بشه. از چیز جالبه در مورد خود این فیلم، این فیلم رو در سال 2007 یعنی درست موقعی که سیستم تحریم ها برده دی جمهوری اسلامی شد شروع شد، این خانم نشاط رو من میخوام بتازم، میخوام به غربی ها بگم که احمدی نژاد درست مثل مصدقه، یه آدم ملیه که کوتاه نمیاد و حقوق مردم ایران رو میخواد. در واقع هدف این بوده که از وچه خوبی که به طور غلط این مصدق در خارج داره استفاده بکنن برای تبلیغ برای جمهوری اسلامی. در اون موقع این غربی ها این فیلم پخش نکردن چون به نفعشون نبود. امروز که به نفعشون شده اومدن این فیلم رو پخش میکنن، چون فیلم در این حال حمله به محمد رضا شاه هم هست و این خانوم هم که ابن الوقته این هم اومده و کمک میکنه و در این ورون وقت مساعده میکنه. حالا یک شنگه دیگه رو این زنک می شما بگم، اون در سال 2007 طرفدار احمدی نژاد بود، دو سال بعد جمهوری اسلامی دید نه این اسم اتم گره خورده با یه آدم بدنام، اومد موسوی رو علم کرد که اون هم طرفدار اتم بود که یک وچه دموکراتیک بده به طرفداری از اتم و اسلام، این زن یه طرفدار موسوی هم شد. حالا یعنی هر موقعی که هر چیزی به نفع رژیم باشه این زن تو بازی هست، به همون صورت که مصدق هر چی به نفع آمریکا بود اجرا میکرد. بر پایه این افکار من واقعا نهیبی دادم به خارجی ها که آقایان ببینید این با تمام این تلاشی که شما میکنید مردم ایران در صحنه حاضرن و مبارزه رو ادامه میدن. این رژیم رو زیر سوال میبرن، این رژیم به موقعیتی افتاده که در کوچه و خیابان طرفداران خودش رو دار میزنه، این رژیم به پایان خودش رسیده. چه بهتره که شما این بازی رو عوض کنید، این مصدق وامونده رو که همیشه دنبال اهداف خود و نه اهداف مردمی به سطل آشغال بندازید. این شیرین نشاط که هر روز به یه رنگ در میاد و همیشه دنبال آدم های عوضی بوده به دور بندازید و بیشتر به مردم ایران نگاه کنید. یک مردمی که پس از این همه بلا سرشون اومد، این همه کلا سرشون گذاشته شد، کتاب خوندن و فرهیخته شدن و واردن به دنیا و آینده مال ایناست. امیدوارم که به هر حال این صدا شنیده بشه و کمکی به مردم ایران بشه. امیدوارم که اونها هم در مسیر خودشون پایدار باشن، هر چه بیشتر دنبال حقیقت باشن و مسائل اصلی مثل این آقای مصدق یادشون نره. هدف ما همیشه رسیدن به استقلال اقتصادی بوده، در این مسیر راه‌های بسیاری رفتیم، راه‌های دیگری هم باید بریم و امیدوارم که مردم همیشه هدف اصلی یادشون نره و توی بازی که می‌کنن به خاطر ناراحتی که از با مصدق دارن یا تمام مسائل نمی شدن نفت این سال نبرن، چون الان موقعیت بسیار حساسیه. دشمن همه جا چنین کرده که با استفاده از این تعویض بیاد و ملی شدن نفت این سال ببره، خصوصی سازی رو مطرح کنه و نه تنها نتیجه کار 80 سال مبارزه وطن پرستان این سال ببره، حتی اصلا ما رو از صفحه زمین حذف بکنه.
پس با این حساب ما متوجه شدیم که نفتی که از چاه بیرون میاد تا قبل از اینکه پالایش بشه قیمت تفاوت قیمتش خیلی زیاده. این پالایشگاه پس یه خوبی هم که داشته برای ما اینه که نفتمون رو تبدیل به یه قیمت بیشتری میکردیم، اینطور نیست؟
حالا برید دقیقا، حالا من جلو از این مقاله که ازن هدفم روز خارجی بود که بگم آقا بالاخره حقیقتی هست روی داستان نفت، حقیقتی روی خود داستان مصدق و شما یکفن از این آدم قهرمان نسازیم برای این که با ما مبارزه بکنیم. میخواستم این طوریان در مورد اصلا کل قرارداد ایران با انگلیسی ها بگم. این قرارداد اول در سال 1901 امضا میشه بین مظفرالدین شاه و یه آدمی که به اسم ویلیام ناکس دارسی که استرالیایی بوده، پدرش انگلیسی بوده، به استرالیا میره و ببخشید آیره ممکنه شما یه چیزی
خواهش کنم دوستان عزیز، امروز یک شنبه 17 اپریل 2011 میلادی همزمان با 28 فروردین ماه 2719 مبدا شروع پادشاهی و 2570 ثبت شده شاهنشاهی ایران، همچنین 1390 که درود بر رضا شاه بزرگ که این نام این سال و خورشیدی ایرانی و هم اسم ماهاش. حاضر هستید فرو؟
بله. من ندارم عوض شما تا برگردم قبل از امضای نفت در ایران توضیح بدم که اصلا نفت کجا پیدا شد و چی بوده. بگردم کلمه نفت در خارجی بهش میگن پترولیوم یا اویل، چون از زمان خیلی قدیم به این میگفتن پترولیوم، یعنی که پترولیوم یعنی که روغنی که از سنگ در میاد، از زمین در میاد و امریکایی که یه خود یعنی روغن و حالا امریکایی ها میگن این چیزای فسیلیه تموم میشه و روسا میگن نه اصلا یه چیزی که زمین تولید میکنه و چون مواد شیمیایی که توش هست از قلب زمین میاد. به هر حال چیزی که اولین چای نفتی که زده میشه در آمریکا زده میشه و آمریکایی‌ها اولین کسایی بودن که تکنیک استخراج نفت رو درست میکنن. دومین جایی که نفت پیدا میشه تو دنیا در رومانی بوده. سه تا چندین سال هم اونجا نفت تولید میشده و در اون محل آلمان ها بودن که نفت رو در میآوردن. جای سومی که درست در همون سالهای 1857 درست 50 سال 40 سال قبل از این که دارسی به ایران بیاد نفت پیدا میشه در شمال ایران در آذربایجان در منطقه قفقاز بوده که مدتی بود از ایران جدا شده و به صورتی بود که اصلا روی زمین بود این نفت نشت میکرد و این کتایی که میامدن دکل میزدن نیم ساعت بعد نفت فوران میزد و در یک مدت کوتاهی اونجا تبدیل شد به محلی که همه جلب اونجا میشدن و آلمان ها اونجا بودن، هلندیا بودن، سوئدیا بودن، کمپانی نوبل یعنی چیزم جایزه سر هم میده اونتا به کسایی که باب نظر نفتی ها هستن تمامی اینا اونجا بودن ولی روس ها نبودن، در حالی که این در خود مملکت روسیه بود و بعد از یه مدت اینا دیدن که بازی داره از دستشون در میره اونجا شروع به انقلابی بازی و کشتار این ارمنی های اونجا کردن و این کسایی که اونجا بودن که ارمنی ها زیاد بودن در کسانی که دنبال نفت میگشتن و ثروت داشتن رو فرار دادن و اینها مجبور به کوچ کردن شدن. دنبال این بودن که کجا نفت پیدا میشه. خبر رسید مهمترین جایی که نفت پیدا میشه در این محلی که الان ما بهش میگیم کردستان عراق که یک سرزمین عثمانی بود، اولین چیزی که به اونجا رسید و قرارداد امضا کرد یه آمریکایی بود که قبلا افسر ارتش آمریکا بود و سالها بود اون برای زندگی میکرد و رابطه هایی با دربار عثمانی داشت. حدود یک ماه یا دو ماه از این قرارداد گذشته بود یک دسته ای به اسم باردسته ترک های جوان که یک گروه فراماسونری بود، دقیقا از حتی خودشون اعلام میکردن فراماسونی و در واقع نزدیک به انگلیس اونجا قدرت رو در دست میگیرن و قرارداد این آمریکایی رو از بین میبرن و نزدیک میشن به انگلیس ها. در همون موقع درست قبل از این دوشی من یادم رفت بگم بعد از این برنامه ترکای جوان آلمان ها هم قراردادی به عثمانی ها امضا کرده بودن و گفته بودن ما یه خط آهن از برلن تا بغداد میکشیم و در دو طرف این خط آهن در 60 متر سطحش 60 کیلومتر ما میخواییم بعد برداری نفت بکنیم به صورت که نفت رو در بیاریم با لوله به طرف خط آهن بفرستیم توی تانکر بکنیم بفرستیم به اروپا. یه پروژه بسیار فوق‌العاده‌ای بود و تا سالها حتی بعد در زمان نازی ها این واقعا یه حالت رویایی داشت برای عرب ها که بتونن یک استقلال پیدا کنن. با برسه قدرت رسیدن ترک های جمال این دو قرارداد باید از بین می رفته ولی مشکلی پیش میاد چون که دولت عثمانی پول گرفته بود از آلمان ها پولی گرفته بوده در از آمریکایی چی نگرفته بوده، اون مال آمریکایی که چی نگرفته بوده از بین میده ولی مال آلمان ها میمونه و تا سالها یک دعوای شدیدی بوده سر رسیدن به قرارداد و یک بند قراردادهای امضا میشده بین انگلیس و آلمان و در نهایت این برنامه جنگ اول جهانی رای بوده برای این که آلمان رو از این قرارداد فوت بکنه. حالا این بماند چون این داستان عراق از 1870 شروع شد تا بعدا ادامه پیدا کرد تا 1924. در این مدت انگلیس ها خب انگلیس ها که از همون روز اول در نفت عراق حضور داشتن و مخالف بقیه بودن، و برای اینا آدم های مسافر داشتن، اونا یه چیزایی به چشم دیده بودن جایی که نفت خودش میزنه بیرون و میدونستن کجاها داره و کجاها نداره، و این رو میدونستن که در ایران داره. ولی در اون زمان انگلیس در ایران قدرتی نبود و نمیتونست بیاد پیشنهاد خرید بده، چون بلافاصله روزها که قوی تر بودن میامدن و با پیشنهاد بهتر با رابطه‌ای که در دربار داشتن به این نفت دست پیدا میکردن و انگلیس سرش بیکلا میمون. اینها اولین کاری که کردن این بود که برن در ایران همپیمان پیدا کنن و این اخوندها رو پیدا کردن، و درست در همون سالهایی که قائمه نفت دنیا شروع میشه اینها شروع کردن به کمک به اخوندها، و در زمانی که نزدیک شده بودن به این که ببینن کجاها داره که در نهایت برن بخرن، این داستان مشروطیت رو در ایران درست کردن که یک قانون اساسی بنویسن که در اون آخوند قدرت داشته باشه در مجلس، و شاهان قاجار که توابیش نزدیک روسیه بودن قدرتی نداشته باشن که قرارداد امضا بکنن. در این موقعیتی که میخواستن یواشکی کم کم به نفت نزدیک بشن، آدمی به اسم دارسی به اینا میاد که استرالیایی بوده، یعنی که جزء این امپراتوری انگلیس بدید بدونی که انگلیسی درست سایی باشه، آنه مرمیتر دیگه بوده وابسته به انگلیس، و این آدم یاد یک قراردادی امضا میکنه با مظفرالدین شاه، قرارداد برای بهره برداری، استخراج، بهره برداری و فروش نفت تمام ایران به جز 5 ایالت شمالی، یعنی این ایالت هایی که چسبیده بوده به روسیه. اینا میخواستن هیچ حالت فشاری با روسیه پیش نیاد، هیچ برخوردی پیش نیاد، و شروع میکنه به استخراج و گشتن در حوالی کرمانشاه، میدونم اون نزدیک حوالی کردستان عراقه، یعنی که جای مطمئنی چاهزاده بوده. چیزی که میشه اینه که در سال 1904 یهو به نفت میرسه و انجام اعلام میکنن، ولی اون موقعی بوده که اینا هنوز قدرت رو در ایران نداشتن. به وفاصله دارسی اعلام میکنیم ما اشتباه شد، چرا نفت پیدا نشد، نفت اینجا نداره اصلا، من دیوانه شدم، این چه مملکتی نفت نداره. شروع میکنن هاش خبر پخش کردن که ما هر جا چا میزنیم این به نفت نمیرسه، که خب اینا یه حرفای عجیب غریبیه، با عقل جور در نمیاد. در این موقعیت بالاخره این داردسته انگلیس ها آخوندها موفق میشن به اون نتیجه که میخواستن برسن، و یک قانون اساسی که قدرت رو به آخوند بده در ایران به وجود بیاد. و چیز جالبه، درست بعد از امضا شدن این قانون مشروطیت بلافاصله این مأمور حفاری آقای دارسی اعلام میکنه ما نفت پیدا کردیم، نفت ایران فوران زد، و تاریخ رسمی فوران نفت در ایران میشه 1908، در حالی که در کتاب های تاریخی مختلف گفته شده بعد 1904 بعد 1906 در ایران نفت پیدا شده. چیزی که هست اینی که درست در این لحظه ای که نفت پیدا میشه، که خب معلومه که هر کسی که همه پولشو گذاشته باشه نفت رو در آورده باشه اون موقع را شادی بکنه، این نه، این آقای دارسی میگه من خسته شدم میخوام این رو بفروشم، و عجیبه حالا به چی میفروشه. این کسی که این رو میخره یک شرکت انگلیسی دیگری بوده به اسم شرکت نفت برمه که این بیرمانی حالا و میاد و این شرکت رو میگه میخوام بخرم. حالا یه چیزی یادم رفت این مدت به شما بگم، اینه که اون زمانی که امضا کردن با مدافع دیشا دارسی این شرکت رو 20,000 لیره خریده بود که این 20,000 لیره چیزی معادل 500 میلیون دلار حالا و یک ثروت عظیم رو خریده بود. و بعد از اون دربار ایران پشیمان شده بود و گفته بود این پول کمه و دارسی اومده بود گفته بود من به شما معادل 20,000 لیره سهام هم به شما میفروشم که سهم خودم هم همینقدر تو شرکت. و در اون لحظه همه فکر میکردن که خب این 50% شرکت رو به ایران داده، در حالی که هیچ جا نوشته نشده مقدار سهامی که این شرکت داشته چقدر بوده و اون 20% آیا 20,000 لیره سهامی که به ایران دادن 50% این شرکت بوده یا کمتر از 50%. در حال بمانه زمانی که رفت به طور رسمی تو ایران فوران میزنه در سال 1908 دارسی میگه من میخوام بفروشم و در نهایت در همون سال یا یکی دو سال بعد، الان خاطرم نیست اینا چیزایی که من خیلی وقت پیش خوندم، این شرکت برمه میاد 97% سهام دارسی رو میخره و میگه ما از این بعد اسم این شرکت رو میذاریم شرکت نفت ایران و انگلیس، ایران و انگلند یا نمیدونم انگلو ایرانیان اول کمپانی انگلو ایرانیان اول کمپانی. و در واقع با خریدن 97% آرا ببخشید سهام 3% برای خود دارسی میزدن و تو این بازی سهام ایران اصلا گم و گور میشه. یعنی که اگر ایران 50% سهام رو قبل از این خرید داشت، بعد از اون 97% سهام مال شرکت برمه میشه و در اون 3% جیمونه ایران اگه نصف معادل دارسی داشته سهامش 1.5% از کل شرکت بوده، کل شرکتی که توی ایران به وجود اومده و اسمش بوده انگلو ایرانیان اول کمپانی. حالا این شرکت برمه چی بوده؟ این مال یک لرد انگلیسی بوده که در با کمک انگلیس قرارداد استخراج و فروش نفت در برمه رو همون به دست آورده، همون صورتی که دارسی قرارداد در ایران داشت. و چیز جالبه اینه که انگلیس این کمک رو به اون مرده کرده بوده و در عوض این که بیاد و بیشترین مقدار نفتی رو که استخراج میکنه و تبدیل به بنزین میکنه به نیروی دریایی دولت انگلیس بفروشه که اون در اون موقع زیر فرمان لرد چرچیل بوده، لرد فرمانده نیروی دریایی بوده و کسی بوده که در اثر آشنایی که داشته اون قرارداد رو برای شرکت برمه ایجاد کرده بوده. و این شرکت برمه هر چقدر که بنزین میخواسته به چرچیل میداده و در ازای اون حمایت هم میشده که مشتری های دیگری هم پیدا کنه. ولی در واقع با این عملی که چرچیل انجام داده بود، در اون زمانی که دولت انگلیس میخواسته کشتی هایی که با زغال سنگ بودن و اینا تبدیل به نفتی بکنه که سرعتشون و قدرتشون بیشتر بکنه و خود انگلیس نمیخواسته پول خرج بکنه، کمک میکنه به یه شرکتی که اون در ازا بیاد و بعدن باید به خود انگلیس کمک بکنه، دولت انگلیس برای نیروی دریاییش میده. یعنی در واقع همه اینها همه داستان اول دارسی رو استفاده کردن برای نزدیک شدن و گرفتن حق امتیاز، بعد موقعی که نفت فوران زد این شرکتی رو که تقریبا جزئی از دولت انگلیس بود فرستادن خرید این سهم رو، و چند سال بعدم در سال 1914 یعنی درست قبل از جنگ جهانی اول دولت چرچیل اومد و چرچیل یعنی همون چرچیل که رئیس قسمت نیروی دریایی بود، ما اصلا باید بریم که یک مقدار از این شرکت انگلو ایرانیان رو بخرید و رفت 53% رو خرید. حالا چرا 53%؟ شما اگر 53 رو ضرب داره 97 بکنید، اون مقدار سهامیه که شرکت برمه خریده بود، و تقسیم بده 100 یا تقسیم بده 10,000 میشه 51%. یعنی با خریدن 53% سهام برمه تبدیل به دولت انگلیس میشد سهامدار اصلی شرکتی نفت ایران انگلیس، و در اون شرکتی در اون ایران سهامی نداشت به طور رسمی، سهامش در موقع خرید و فروش اول این دارسی و برمه به کله میشه در اون قرار داد، در اون مذاکره مذاکره کننده ایران که تیمور پاش بوده 50-50 از انگلیس هم بخواسته، یعنی قضیه 50-50 جایید نیست. این میخوام بریم در اونا میگفتن نه قبول نداریم اینا، و بالاخره تونستن به یک قرارداد 25% برسن، ولی انگلیس گفتش که این دفعه شما باید برای 60 سال دیگه امضا بکنید. این قرارداد در سال 33 بوده، 1993 قرار بوده تموم بشه و دیگه حق نداریم بیان دوباره مذاکره بکنیم روی این قرارداد. این قرارداد توی این 60 سال نمیتونه دست بخور، بنابراین در موقعیتی که ایران بود در اون زمان با اون زوری که ایران داشت همون رو قبول کرد و در اون قرارداد خواستن که انگلیس چرا از این که حالا 25% میده چون 50% نده بیاد و یک سری مثلا مدرسه، دانشگاه، جاده و از این غریب چیزها در موزا در ایران بسازه که این نمیخواد خودش کمکی به ما باشه. در قسمت دیگر کارم هم بودش که همیشه بهش اشاره میشه که رضا شاه این مسئله رو به دست آورد که انگلیس ها اونقدر که ایران احتیاج داره بنزین و سوخت اول به ایران بدن. و این یکی از مهمترین پیشرفت های قرارداد، شاید مهمترین پیشرفت قرارداد باشه، چون سوخت و بنزین نه تنها برای راه رفتن ماشینه بلکه برای تولید برق و هدف رضا شاه در واقع این بوده که یک قدرت تولید برق به ایران بده که با اون برق ایران بتونه واقعا وارد بازی اقتصادی تولیدی بشه و اون کارخونه های فوق‌العاده‌ای که میخواسته در ایران احداث بکنه رو بتونه احداث بکنه و ایران رو وارد دوران سازندگی بکنه. در اصل این که اتفاقهایی در زمان جنگ میفته، در موقعی که جنگ در میگیره آلمان ها و ایتالیایی ها خیلی شروع میکنن به تشویق عرب ها که شما بر ضد انگلیسی ها در عراق، در کویت و جایی قیام بکنید و بریزید پالایشگاه ها رو بگیرید. این چه جالب این داستان پالایشگاه، و این کارها شروع میشه و در عراق یه افسر به فرماندهی شخصی اسم گیلانی یا گیلانی قدرت رو در دست میگیرن و پالایشگاه رو میریزن، اشغال میکنن، نیروهای نظامی و کارمندان نفت شرکت نفت عراق رو بازداشت میکنن و حتی یک جایی به انگلیس ها میگن که آقا ما آدم های خیلی متمدنی هستیم، ما نمیخوایم اگر شروع بشه شما نیرو بفرستیم زن بچه ها تو زخمی بشن، اینا رو اجازه بدیم ما ببریم یه جای دیگه. و اینا در واقع میبرن توی کمپ نظامی و اونجا رو محاصره میکنن که بتونن امتیازاتی از انگلیس بگیرن. در همون موقع در کویت هم قیامی میشه و ملیگرایان میریزن و پالایشگاه ها و محل های دفاتر شرکت نفت و چاه ها رو اشغال میکنن. یعنی واقعا یک حالتی ایجاد شده بود که در تمام خاورمیانه در سال 1941 اینها بیان و مردم اهالی محل بیان و به کمک آلمان ها انگلیسی ها رو از منطقه بیرون بکنن. در اون موقعیت انگلیس ها نیرو میفرستن به این عراق که در مقابل بزرگترین گردنکشی یک نیروی محلی بیستن و آلمان ها هم قرار بوده که نیرو بفرستن در این سرراه با مشکل مواجه میشن و نیروهای کمکی آلمان نمیرسه به عراق و این نیروهای انگلیسی که از هند اومده بود میرسه و اینکه اتفاق هم موفق میشه اینا رو شکست بده. و این اتفاق جالبی میفته چون انگلیس ها به هندی ها گفته بودن نازی ها اونجا رو گرفتن شما تا چشم آبی دیدید تیر بندازید و نازی ها نبودن، تنها چشم آبی که اونجا بودن خود انگلیسی ها بودن و این هندی ها هر جا چشم آبی دیدن اینو به متأثر گرفتن و مقدار زیادی در اون روزها انگلیسی که منکر انگلیس بودن همون بسط نتوپار شدن و در نهایت نیروهای عراقی قدرت مبارزه و توپخانه نداشتن و هواپیمای بمبارانده هم نداشتن و شکست خوردن و اینها فرار کردن به ایران اومدن و رضا شاه به اینها پناه داد چون که واقعا اینها رو یه دل ملی میدونه. انگلیسی ها واقعا دیدن یک موقعیت ایجاد شده یه آدمی هست ایران وطن پرست و حتی حاضره که با آزادی خواهان همسایه پیمان ببنده، شاید با هم بتونن این منطقه رو از دست انگلیس در بیارن و موقعیت رو مناسب دونستن برای اینکه به ایران حمله بکنن و گفتن این راه برای این رو ما حمله میکنیم برای اینکه راه آزادی به طرف روسیه است. در حالی که من در شاید یکی از برنامه هایی گذاشته شدن در حالی فرانسانی داشتن میادم نیست اینا میتونید از رای ترکیه خیلی راحت‌تر خیلی ساده‌تر برن و خیلی نزدیک‌تر برسن، احتیالی نبود ایران رو بگیرن. اینا فقط مشکل داشتن با رضا شاه که از یه طرف داشت با اون بنزینی که به دست آورده بود ایران رو میساخت و از طرف دیگه واقعا موقعیت ایجاد بخواست بکنه که بتونه اینا رو اصلا از کل اون برنامه نفت بیرون بکنه و مدت 60 سال ما رو در بردگی انگلیسی ها قرار نده. ما هم که کردن بودش که رضا شاه رو سرنگون کردن و تبعیدش کردن به اون صورتی که ما میدونیم. بعدا حتی نمیخواستن فرزندش محمد رضا شاه به قدرت برسه ولی در اصل وطن پرستی شخصی مثل فروزین و شاه دوستی مردم ایران در اون زمان، یعنی اون موقع واقعا هیچقدر مردم دیدشون بهتر از زمان 1357 بوده، موفق شدن که محمد رضا شاه موفق شد در صدر کار بشینه و خب نمیتونه برنامه ای داشته باشه جز این که این قرارداد نفتیه که ایران نتونسته بود بهتر بکنه رو به طوری عوض بکنه و به این صورتی که واقعا چیزی از این که خودش طرفدار این بودش که قرارداد 1933 که 60 سال ایران حق نداشت بهش دست بزنه اون قرارداد از بین بره و قرارداد دیگری بهش جاش بشینه. و همونجور که ما گفتیم که این قرارداد ریشش از این اومدش که قرارداد اولیه با دارسی از بین رفته بود، انگلیس ها خریده بودن، طرف مقابل ما انگلیس ها بودن که صاحب همه چیز نفت ایران بوده، هم از امتیاز استخراج و هم فروشش، و اصولا ایران دیگه سهمی در اون نداشت و هیچی نداشت و مشکل و مسئله بزرگی که برای انگلیس وجود این که ایرانی ها موفق نشن ادامه اون کار رضا شاه میخواست بدن انجام بدن، یعنی این که برن و مناطق رو اشغال کنن و یعنی اینا مال ماست، شما لطفاً بفرمایید برید بیرون، و اون کاری که متعدق شروع کرد یعنی این که از بین بردن قراردادی که 60 سال باید بیموند و دادن پالایشگاه یعنی بیرون کردن انگلیسی ها از پالایشگاه واقعا چیزی نبودش که باب محمد رضا شاه نباشه، ولی در واقع اگر تا اونجا که رسیده بود در واقع موفق شده بود ایران فراتر از این بره که عراقی ها در سال 1941 موفق شده بودند بکنن و در اون لحظه ایران بازی رو برده بود و به عنوان برنده میتونه سر میز مذاکره بشینه و یک قرارداد فوق‌العاده‌ای برسه با انگلیسی ها که اون قرارداد اجرای این باشه که اونها بیان و تکنیسیان رو ایرانی ها رو تربیت به اصلا تکنیسیان تربیت کنن و موقعیتی به ایران بدن که ایران بعدا بتونه فراتر از این 50-50 بره، فراتر از این چیزهای دیگه بره، و در واقع بازی که مصدق کرد این بازی فقط به نفع آمریکا بود، ما الان گفتیم که تمام پیشنهادات رو رد کرد و که برای این که تقریبا از نظر اقتصادی انگلیس رو خفه بکنه، اون بازی ما رو وارد جنگ دیگری کرد، وارد بازی دیگری کرد و در اون بازی ما باختیم و در نهایت مجبور شدیم در زمین ضبط قرارداد کنسورسیوم امضا کنیم و از کارمون عقب بیفتیم. این یک ریچه کوچیکی از داستان نفت از آغازش تا ملی شدن در ایران و چیزی از این که در نهایت تنها قسمت مثبت داستان اینه که در این بازی ما در نهایت صاحب اون پالایشگاه شدیم و انگلیس این گنجینه بزرگ رو از دست داد و امتیاز استفاده یک جانبه از اون رو از دست داد و در اگر این پالایشگاه رو ما صاحب نشده بودیم بعدها نمیتونستیم در اون کارمند داشته باشیم، در اون تکنیسیان داشته باشیم، اون پیشرفت ها رو بکنیم و در نهایت بتونیم ادامه برنامه استقلال نفتی رو ادامه بدیم و این مدیریت غلط مصدق در واقع باعث شدش که ما این کرامتی به انگلیس ها بدیم، اگر در موقعی که موفق شده بود اونا رو به زانو در بیاره با اینا مذاکره کرده بود اون کرامت رو نمی دادیم، قرارداد کنسورسیوم پیش نمی اومد و این دفعه ما می تونیستیم قراردادی با اونا بنویسیم که میشه مسئله 60 سال این حرفا نباشه و بسیار جالبتر باشه. برحال در این باب قراردادی بوده به امضای رزمارا، من هرچی گشتم نتونستم نسخه یعنی پیدا کنم، امیدوارم روزی پیدا بشه ما ببینیم که آیا او هم دنبال جاه‌طلبی خودش بوده یا او واقعا دنبال اهداف ملی ایران و این مسئله هنوز بازه و هیچ تحقیقای دیگری میشه کرد. حالا من نمیدونم شما سوالی دارم میدونم.
من فکر کنم که اگر مصدق اون موقع نبود، این ملی شدن صنعت نفت امتیازات خیلی زیادی رو برای ما ایجاد میکرد، چون این صنعت با این حالی که ملی شده بود یه مقدار بدهی هم برای ما به وجود آورده بود برای این مسئله، و این هم همش مقصرش به نظر من سیستم مصدق بود در اون زمان، که البته اینا موفق نشدن، چون یه موردی رو شما فرمودید که با این حالی که رضا شاه بزرگ رو تبعیدش کردن ولی با پشتیبانی مردم محمد رضا شاه بزرگ کار خودشون رو ادامه داد و به سلطنت نشستن. این به این خاطر من فکر میکنم که به هر حال زمانی نگذشته و 16 سال از فتنه جدا شدن از یک سیستم کمونیستی دینی قاجاریه ما جدا شده بودیم، مسلماً مردم آزادی، پول، آسایش، درس، چیزی رو که در زمان رضا شاه دیدن هیچ موقع مصدق طرفداری نداشت. یعنی همین حالتی رو و شما فرمودید که اون احساس که مردم داشتن 57 نداشتن، دقیقاً درسته، چون الان احساسی که مردم دارن مصادف با همون احساسی است که شاه روشون حساب کرد در اون زمانی که پدر ایشون تبعید شده بودن و اینطور دشمنان که انگشت شمار بودن سعی میکردن که ایشون ادامه خاندان پهلوی نباشه، موفق نشدن چون مردم پشتشون بود. شما فکر نمیکنین الان ما یک کمی همون حالت رو مردم دارن به خاطر دیدن وضعیت قاجاریه با نام جدید جمهوری اسلامی، چون سیستم به نظر من یکی بوده؟ خواهش بکنم.
ببین شما الان جدا از این که شما حق دادین یه چیز رو به فکر من آوردین. در اون موقعیتی که در چند سال قبلش به این صورت مردم به شاه ایران، به ولیعهد ایران کمک کردن به مجلس برسیم و میتونه شاه بشه، اگر در اون موقع مصدق که با کمک آمریکا رسیده بود به قدرت یهو مسیرش رو عوض میکرد، در کنار شاه قرار میگرفت، این قدرت عجیب غریب بیانی که داشت برای جمع کردن مردم، این رو در خدمت این قرار میداد که این مردم رو در کنار شاه برای اهداف ملی ایران استفاده بکنه، ایرانی ها میتونستن برن بشینن در پالایشگاه، این در اون ور رو میتونستن اشغال بکنن، میتونستن به بنادر برن، میتونستن در تمام دنیا موقعیت ایجاد بکنن که ایران بتونه نفتش رو بفروشه، اون شرکت های دیگر مستقل به طرف ایران بیا، واقعا میتونستن کارهای بزرگی بکنن و از اون نوردی که توش برده بودن یک چیز بزرگی رو برده بودن، از بین رفتن قرارداد 60 ساله و به دست آوردن پالایشگاه، این رو ازش بهره برداری بکنن و حتی اون موقع موقعیت ایجاد بکنن که اگر آمریکا میخواد بیاد قرارداد ببنده، یک قرارداد فوق‌العاده مناسب و فوق‌العاده عادلانه برای منافع ایران ببنده. ولی خب عوض این کارها رو بکنه شروع کرد به جبهه بندی در ضد شاه و اصلا قضیه نفت این وسط یادش رفت. یادش رفت برای چی اومده سر کار؟ اومده بود که برای خودش کار بکنه و علاقه به مردم ایران نداشت. حالا اینکه در نسبت آخر کار اومد و افسره پخش نزده اینا، اون یک داستان دیگه از این آدم ترسوی هم بوده و ترسید سرش نباد بره، اون رو ما نباد به حساب ملیگراییش بذاریم. ملیگراییش اگر واقعا ملی بود در موقعی که واقعا همه چی رو بازی رو باخته بود دیگه که خونش نشسته بود، میتونست بیاد به جاهای این آمریکایی ها سر من کلا گذاشتن، از من استفاده کردن، و این نه تا آخر عمرش زهرش رو ریخت و ادامه داد به قائم کردن حقایقی که این آمریکا پشت بازی بوده و طرفدارانش هم که بدتر از خودش. و واقعا مشکلی که ما داریم اینه که آدم های ملی نداریم که اون اندازه که خودمون میخواییم که وقتی که موارد فوق‌العاده پیش میاد همه با هم منتظم باشیم و همه کمک کنیم که به هدفمون به هدف کلی نزدیک بشیم. و همیشه آدم هایی داریم که منافع شخصی خودشون اسم و تبریه خودشون از جنگیت داره به تمام منافع کلی. واقعا در اون موقعیت با این تاریخچه که وجود داشت، یعنی که کمک رضاشاه به نیروهای یاغی در عراق، حمایتش از کسانی که میخواستن قرارداد 60 ساله رو از بین ببرن، در مقابل این ایستادن، اگر واقعا خوشبینی پیدا میشد که این رو برای مردم توضیح بده، مردم رو در کنار شاه قرار بده، واقعا ما به پیروزی های بزرگی میرسیدیم. ولی این پیروزی ها رو بهشون نرسیدیم، چون ما همیشه کسانی بودن که دنبال منافع خودشون بودن و نه منافع ملی یا منافع شاه که همون منافع ملی. و واقعا چیزی که امروز ما باید برامون جالب باشیم که این چیزها رو یاد بگیریم و ازش درس بگیریم، در حافظه‌مون نگه داشته باشیم. من این کتابی خریدم از سخنان ناپلئون، یا اون میشه کلهی که توش حافظه نباشه مثل یک بعضیه که پادگان نداشته باشه، هر کسی میتونه یاد بگیره. و واقعا ما در 57 در اثر مرور زمان، در اثر این که بازار تبلیغات جهانی وجود داشت، این پادگان فکرمون رو رها کرده بودیم و گول خوردیم. امروز که واقعا 30 سال گذشته و وقت هم داشتن همه نشستن خوندن، واقعا به این مسائل نفت، تاریخچه نفت باید به طور دقیق نگاه بکنن، و نه از این موقعی که مصدق پیدا شد، بلکه از قبل از اون اتفاقاتی که در کشورهای دیگر افتاد، جو جهانی اون موقع، که ببینن واقعا این نبوده که یک چیزی از زمان مصدق شد. این یک داستان بسیار قدیمیه برای رسیدن به استقلال اقتصادی، چه در ایران، چه در عراق، چه در کویت، و تمامی اینها باید ما رو به طرف حقیقت ببره، که نه اینکه همش بچسبیم به مصدق یا شاه، نه، این داستان واقعی قدیمیه. در این بازی بسیار قدیمی مصدق نقشش رو بسیار بد بازی کرد، شاه بسیار خوب بازی کرد. امیدوارم که در اثر این دانش مردم ما تصمیماتی برای آینده خودشون بگیرن و ببینن چه سیستمی برای ما بهتره، اون سیستمی که هر کسی ترمز نداره هر کاری میخواد میکنه، یا یک سیستم بسیار معقولی که مواظب اینه که تمامیت ارضی و تمامیت استقلال اقتصادی مملکت بهش دست نخوره.
خدمت رو عرض کنم، فرمودین استفاده کردن امریکا از مصدق، این اتفاق بعد از جنگ جهانی دوم افتاد، درسته؟
دقیقا.
و این برنامه ریزی، یعنی ماموریتی که انگلستان به مصدق برای گزینه های امریکا و انگلستان بر سر نفت و انجام داده، که شما دارین میفرمایید کاملا با آهنگ امریکا رقصید مصدق، پس مصدق مأمور این کار بود.
این آمریکایی ها وقتی میرسن جایی دنبال آدم مزدور میگردن. آدم مزدور کجاست؟ آدم مزدور در اختیار اون ممالکی که اون در اون مملکت حضور داره. اینا رفتن و دیدن بین کدوم این آدم ها کدومشون سرستره، از این ماموران انگلیس، قرار اون موقع انگلیس در ایران بود، و اون آدم هایی که خود فروش بودن رفتن در خدمت انگلیس، اینا مصدق هم در خدمت اونا بود. و اینا رفتن داشتن توی اونا چند نفر رو پیدا کردن از جمله این بابا و بهش کمک کردن. یعنی مصدق دو چهره داره، یکی چهره در خدمت انگلیس، یکی چهره در خدمت آمریکا. و این دوتا با هم ادغام شده. گاهی فکر پیش میاره که آمریکا با انگلیس همکار بوده، اینا با هم همکار نبودن. آمریکا رفته آدم اونا رو غور زده و از اونها استفاده. این همیشه کار همیشه دیگه اینا در همه جای دنیا میکنن. مثلا الان در مصر آمریکا سوالات که داره ماس خوشکی میزنه با این اخوان مسلمین که اصلا ریشه شون مال انگلیس از 100 سال پیش انگلیسی ها اینا درست کردن و دهگاهی هم اونا یک گوشه چشمی به آمریکا نشون دادن که اونا ولیت به معمولیت از انگلیس که بیدن این حرف حسابش چیه. ولی در نهایت در زمینه مصر آمریکا موفقیتی با اخوان مسلمین نداشت، چون در موقعی که شروع کرد اینا به میدان نیومدن. فقط موقعی که دیدن بازی داره بسیار از دستشون در میره وارد معرکه شدن و در نهایت شاید هم برنده بازی باشن. ولی من در فکر میکنم اولین تعلیم که این مورد گفتن اینه که در اثر برنامه‌ای که برای آمریکا در ایران پیش اومد، یعنی اینکه اینا آمدن سالها اسلامگرها تولید کردن و اسلامگرهای شکوکنتراواسی مثل بازرگان وقتی آخر بازی شد آخونده برنده شدن و اینا الان از اون بازی آمریکایی‌ها درس گرفتن و یکی از سیستمای اصلیشون به نظر من اینه که اول مملکت رو اسلامی بکنن، بذارن اون آدمای انگلیس به صورت دموکراتیک انتخاب بشن، چون میدونن که هر حزبی که سر کار باشه بعد از 4 سال بعد از 8 سال هم نفس میفته ناراضی تولید میکنه، اون وقت بیان اسلامگرایان خودشون رو از توی همینا از توی خارج پیدا بکنن و در 8 سال بعد این قدرت رو در دست بگیرن. مثلا اصلی آمریکا این بوده که بازی مصر و بازی تونس رو بازی سیاسیش و زمینه سیاسیش رو اسلامی بکنه و حالا منتظره ببینه این درختی که کاشته چه به ثمر میرسه. در مورد ایران هم اینا به صورت دراز مدت عمل کردن و این داستان همین ملی شده نه چندین سال که کشید. اصولا همه بازی‌های اینا دراز مدته و هر حرفی میزنن آدم باید ببینه که اینو دنبال بکنه، ببینه چند سال بعدش چی گفتن، چند سال بعدش چی میگن، حالا ببینه به کجا میخوام برسن. حالا به هر حال تا حدی دستشون رو شده بوده در مورد آفریقای شمالی، در مورد ایران و در آفریقای شمالی مردمش پادواز موندن، حالشون نیست چه بلایی سرشون اومده. در ایران ما چون که مردم جمعه فهمیدن دوباره تو بازی های اینا نیفتدن، من این داستان سبز و سکولار سبز این افا و امیدوارم همینجور ادامه بدن به مبارزه شون. در اثر مبارزه شون اتفاقای جالبی افتاده که انتظارشون نداشتیم، این که نیروهای انتظام بازه سهنی نشدن، بسیجا بازه سهنی نشدن، اون کسایی که دور رژیم موندن تنها شدن، به صورت که الان وقتی میخوان اعدام هم بکنن با اینکه خودشون میگن ما قدرت داریم مجبورن با مسلسل بیان تو کوچه مردم رو اعدام بکنن. این واقعا این همه نتیجه حضور مردم در صحنه است. آمریکا در طی این سالها نتونست کمترین هم موردی همچین چیزی در ایران تولید بکنه. من ببینید چیزی که میخوام بگم اینه که آمریکا خیلی برنامه ریزی ها میکنه، اگر همکاری در زمین داخلی نداشته باشه اینها به نتیجه نمیرسه. نمونهش حالا در ایران، ولی در موقعی مصدق تمام برنامه های آمریکا به موفقیت رسید، یعنی بیرون کردن انگلیس و ضعیف شدن ایران که آخر بیاد اون قرارداد 25 ساله رو امضا کنه، چون آدم تو ایران داشت. این مطلب مشکل ما اصلی ما اینه که آدمهای خارجی ها در ایران رو بشناسیم، افشاگری بکنیم، نداریم اینها در بازی حضور داشته باشن و از تو در مسیر خارجی در ایران کار بکنن.
آخه مسئله اینه که آقای محسنی، این آدم ها در پستای دولتی هستن و این افشا کردن ما مقابله ای نیست، در صورت که ما میتونیم در مقابل کار اینها بیستیم، وگرنه با اینکه ما اینا رو افشا بکنیم، اینا کارشون رو تو اون دولتایی که داره تغییر میکنه، الان هم امریکا داره کوشش کنه انگلیس رو بعد از 32 سال اینجا بندازه بیرون و خودش که زیر یه چتری توی ایران بوده بیاد رو، و این آدمایی که الان داره توی رژیم اینا سر کار هستن، اینو ما چجوری مقابله کنیم؟
ببینید این
کسایی
که توی رژیم
هستن
که ما کارش نمیتون بکنیم، اونا اگه اصلا آینده ای ندارن، چون رژیم ضعیف شده، رژیمی که ضعیفه با مسلسل میاده که کوچه، رژیم های قوی داریم. من در 25 سالم بود شنگری کار میکردم، ما رو برده بودن به اتحاد جماهیر شوروی، اونجا رو چون چیزایی باید ویزیت میکردیم و یه مدت هم وقت داشتیم تو شهره بگردیم. در این مملکت اتحاد جماهیر شوروی شما پلیس تو کوچه نمیدید، ولی همه مردم از در دیوار میترسیدن و پلیسی نبود جایی. اصلا من یه شهرم بود جایی، چون اینا تو شهر موسکو 20 تا برج دارن، اینا همه شو شبیه همه یک سانه. من یه دونه رو مد نظر قرار داده بودم، همونجا راه میرفتم و نگو که از این میرفتم به اون برج، از این هتلی که بودم ایچی رفته بودم 20 کیلومتر برتر پیدا نمی کردم لای خونم، ولی یک آدمی به من حمله نکرد، یک موی از سرم کم نشد، یک پلیس هم در تمام این مدت من به چشمم ندیدم. رژیمی که مقتدره احتیاج نداره مسلسل تو کوچه بیاره. ولی یکی از دوستان ما پارسال فیارسال رفته بود به همین مصر، واقعا ما نمیتونیم 10 متر بریم دو نفر با مسلسل این ور واسدن اون ور، سر هر کوچه، سر هر چهار راه، سر هر میدون، تو برد دم ابنیه تاریخه با مسلسل. این یه رژیمی که در مصر بوده، این واقعا زورش نمیرسیده به اون اسلامی های داخل، مجبور بوده مسلسل نشون بده که اینا را به اصطلاح عامیانه غلط بکنن. ولی در روی من جمالشه اینقدر میترسیدن مردم از این که کسی اصلا لازم نبوده پلیس کوچه بیاره. این یکی جمهوری اسلامی هم به همون حالت مثل چند سال پیش افتاده، مسلسل به کوچه آورده. این یکی اعتمادی به خودش نداره. این رژیم رو هر چه قدم بیان دو دفعه که طرفدار آمریکا پیش بذارن، من امیدی براش نمی‌بینم، به خصوص که مسئله جمهوری اسلامی مسئله بسیار بغرنجی. اینا سوال‌ها لطفازی کردن، گمگذاری کردن. اگر همترین رژیمی عوض مدلش عوض بشه، بخواد ادای دموکراسی رو در بیارن، وارد سیستم جهانی بشن، باید این کسانی رو که گمگذاری کردن تعویض بدن. در این کسانی که گمگذاری کردن همه رژیمه، همه رژیمی که نمیدونن، همه این آدم هایی که سر کارن اگه کوتاه میان برای اینکه زنده بمونن، نه اینکه برای اینکه اینها تعویض بدن. این رژیم واقعا یک سیستمی رو که مقام اصلیت هم اونایی هم که پایین هستن که این رژیم رو نمیخوان، نمیان تو کجا ازش دفاع بکنن. ما الان مشکلی که داریم اونه که اونایی که آمریکا تو آب نمک خوابونده بیاره در کل ما سوار بکنه، ور میاره ردیف میکنه تو تلویزیون اندیشه، اونان براتون حرف میزنن، بعضی هاشون که افتضاح هم آبریشون میره، یکی دیگه میاد جاش و اینقدر میان تا بالاخره بردم بگن خب اینکی خیلی بد بود، اونکی کمتر بده، اون خوبه، و ولی در نهایت بین نه بد و بدتر، بلکه بد و بدترین بدتر و بدتری یکی رو نهایت انتخاب میکنه. اینه که باید حواسشون جمع باشه، یه کسایی که براشون میارن واقعا این سوال برای خودشون مطرح کنن، این بابا تا حالا کجا بوده، چی نوشته، گذشتش چی چرا آمده تلویزیون، چی میخواد بگه، و واقعا اینها رو به چشم کارمندان آینده آمریکا دقیقا نگاه کنن. خود این مصدق رو ببینید چقدر ضد امپریالی تخت میزد، درست در مسیح بلد سالی کرد، یعنی مملکتی رو که میتونست امتیازات بالایی بگیره به امتیازها رو قبول نمی کرد، ما رو به فقر بود که مجبور شدیم همه گونه امتیاز رو بدیم. این رو وقتی کسی میاد تو تلویزیون شعار میده و چندم ضد این دلیس و امریکا حرف بزنه به تو دقیق در تلویزیون های خودشون، این باید قابل سوال باشه، مردم باید حواسشون جمع بشه و بسیار برای من مهمه که این رو واقعا بشینن روش تفکر کنن که هدف ما تمامیت ارضی ایران و استقلال اقتصادی، یعنی همه چیزایی که محمد رضا شاه میگه و مردم نمیفهمیدن چی میگه، امروز باید اونها رو دوباره روش فکر کنن. ببین شاه ایران میگه ما چه فایده داره که بیاییم بگیم دموکراسی داریم داری نون نداشته باشیم بخوریم، درآمد اون نتونیم تنظیم بکنیم، و در واقع وقتی اینجور میگفت در اثر اون فشارهایی بود که بهش میابردن که بیا آزادی بده، و اینکه اون آزادی همراهش این است که آزادی اقتصادی بده به آدمهای ایرانی که برای ما کار میکنن، که اون میدونست که این آزادی اقتصادی یعنی فروختن مملکت به خارجی، یعنی ما اول میخواییم اقتصادمون رو قوی بکنیم بعدا این آزادی رو بدیم، یعنی اول موقعیت ایجاد بکنیم که نیروهای داخلی قدرت اقتصادشون قوی بشه که اون خارجی ها نتونن بیان بخرن. امروز هم ما متاسفانه از اون هدف محمد رضاشاه بسیار دور هستیم، ولی باید با سازندگی با تلاش اینا رو درست کنیم به همون صورتی که رضاشاه کبیر این کار رو کرد. در اون تنها راه رسیدن به این هدف عالی نیسته جلوی هر گونه حضور سرمایه‌داران خارجی رو که میان ایران رو بخرن بگیریم، و تنها راهیه که تمامیت ارضی خودمون و تمامیت اقتصادی خودمون رو حفظ کنیم. امیدوارم این دو رو در فکر مردم وارد بشه و یک من شعار توخالی دموکراسی رو ندن، چون دموکراسی که با فروش ایران شروع بشه به بردگی می انجامه، نه به بد آزادی، و آزادی تنها از این برسنه که ما آقای خودمون باشیم.
خب برای رسیدن به این مسئله ما چه روزایی رو ملی در راه داریم که یه آمادگی باشه با این مسائلی که الان مطلع شدیم که چطور با چه نقشه‌ای مصدقی که طرفدار انگلستان بود اومد دست به سینه در مقابل امریکا، اون چنین وضعیتی در اون زمان برای امتیازات نفتی ما به وجود آورد، الان هم به هر حال این سیستم کارهایی که دارن انجام میدن، هر چیزی که به نفع مردم اینا میگن نه، و این وضعیتی که دارن پیش میارن در دنیا همونطور که فرمودید میان تو رادیو تلویزیون های خودشون به دولت انگلیس و امریکا این طور دارن پرخاش میکنن، همون وضعیت رو در زمان مصدق میدیدیم که مردم در ضدیت هر کسی روسی، انگلیسی، امریکایی میخواست طرفدار بکنه میگفتن برای آزادی ایران میمدن. اما باز فرق امروز به قول شما دانستن و دانشیست که ما به هر حال با همت رضا شاه بزرگ در بر داریم و مهمتر از اون اینترنت رو در دست داریم و اطلاع هم داریم که در تمام کشورها اینا این فعالیت رو دارن میکنن و همیشه مزدور به خاطر پول آماده است و اون مزدور کارش اینه که ما مردم رو متقاعد بکنه. ما برای اینکه متقاعد به طرف این سیاست غلط فروش ایران نرویم باید این اطلاعات رو داشته باشیم و در روزهای خاص ملیمون اعتراضات خودمون رو بکنیم. شما با چه روزایی در راه هست این فرموده بودید پیدا میکنید؟ آیا رسیدید این کار انجام دادی؟
تقریم باش امسان رو نتونستم پیدا کنم و تقریم پارسال رو دارم، یعنی به هر حال تقریم پارسالم یا تقریم سال گذاشتم مهم نیست، چون به هر حال روزهایی که وجود داره
مشخصه،
روزهایی بعد روزها که عوض نمیشه همه روز هست و من دارم نگاه میکنم و رشتی میکنم این هفته من خیلی این مقاله مصدق خیال من داره و چون اصولا یه باد آوردم از اسم این رو میشنگم و غمباد میگیرم که دوباره باید بشینم روی این بابا مقاله رو میمیسم. ولی خب در حال این وظیفه ماست که این سایت رو درست کردیم و که این رو بنویسیم، چون در حال تکیم که کرده بود. حالا من دارم یک تقریم قدیمی شدم، مالی خیلی قدیمی، حتی مالی زمان 1982 اول نگاه میکنم و در حال حاضر ببینم چه روزی رو
خواهش کنم
در موردش صحبت.
دوستان عزیز توجه داشته باشید که ما در این روزها کاملا متفاوت کارمون، کار برخوردی که اصلا وضعیتی که همه بر روی ایران سیاست‌های دنیا فوکوس کرده، یعنی نگاهشون و از اعمال و حرفایی که میزنن مشخصه که همون داستانی که مقاله‌ای که ایشون راجع به کاری که مصدق انجام داد، یعنی سوء استفاده از یه ایرانی که در موقعیتی بود که عملی بود، مواردش عملی بود برای منافع اینها، امتیازات بسیار زیادی رو در مورد نفع ما دست دادیم در زمانی که مصدق این کارا رو می‌کرد و با یک جمله ملی شدن نفت، تازه نمی گفتن ملی شدن صنعت نفت، می گفتن ملی شدن نفت، نفت ما رو خودمون، درست همین حرفای خمینی هم که می گفت نفت تو سفرتونه، ولی در نهایت دیدیم که تو این مقاله که ایشون تحقیق کرده بودن از اون کتاب نفت و لطف کردن ترجمه کردن، ما امتیازات پولی اقتصادی زیادی رو گذشت کردیم به اسم پالایشگاه. البته این پالایشگاه مورد خوبی بود ولی صدها برابر از قیمتش ما گذشت کردیم از سرمایه های مالی که به اسم ایران بود. من نظرم اینه که نفت به طور کلی اصلا دست ما نبوده، ولی به اسم نفت ایران یا هر مواردی برای اون زمان با اون شیوه برای فروش نفتشون، فرضاً میگفتن که حکومتی که تو داخل کشور ایرانه این کارا رو انجام میده، نفت گرون میشه نمیشه. نفت دست ما نبوده، چون اگر تاریخ نفت و پیدایشش رو از 150 سال پیش فکر کنم یا 152 سال پیش در نظر بگیرید، درست از اون زمان این دو کشور شروع کردن در دنیا برای اصلا تغییر کرد، نقشه های دنیا تغییر کرد. یعنی هر جایی رو ما نگاه میکنیم خود ایران 11 تا کشور ازش درست شد، یعنی تا اون زمان اینقدر ما جدایی نداشتیم. از کشورمون. 11 قسمت کشور ما جدا شد تو این موقعی که اینا نفت رو پیدا کرد، فهمیدن زمین نفت داره و مسلمان پس همه جاش داره. اون جاهایی که داره رو شروع کردن به کوچیک کردن که بتونن روش غلبه بکنن، چون هم انگلیس روش کار کرد هم امریکا. و دیدید که الان نقشه رو بذارید جلوتون نگاه میکنید که هر قسمتی رو اینا چجوری تقسیم بندی کردن. پایین عربستان سعودی رو عمان رو گذاشتن، یمن رو گذاشتن، بالاش اون رو گذاشتن. توی آمریکای شمالی رو نگاه کنین، اون بغل نقشه ونزوئلا رو نگاه کنین چجوری کشیده شده، اومده اصلا جدا کرده کل آرژانتین و اینا. همینطوری مردم ونزوئلا نیومدن فقط یه باریکه 5 کیلومتری رو کشور خودشون بکنن، اینا حساب شده بوده و این حساب شده هنوز هم ادامه است. این جنگ جنگ نفته و تو این جنگ اینا کار خودشون رو میکنن. بستگی داره مقاومت مردم کشورهای نفتیز با فرهنگشون، با قدمت بشریت و تاریخشون باشون رفتار میکنن. و رفتاری که دارن با ما میکنن در حال حاضر اون رفتاری که با کشورهای عربی میکنن و هنوز با ما نکردن. میبینید که هنوز رفت آمد صحبتیه. پس این اهمیت جغرافیایی کشور ما رو نشون میده. شما پیدا کردین چیزی قربون؟
من نه، چون من تلاشی پیدا کردم متاسفانه نزدیک نیست. در مرداد سالروز درگذشت رضا شاه کبیر و روز بعدش سالروز درگذشت محمد رضا شاه در روز 4 و 5 مرداد.
پس باید یه روز ملی درست کنیم خودمون که تو تاریخ بمونه دیگه.
و بعد از اون داریم مثلا جشن مهرگان داریم مثلا، ولی همه 21 آذر رو داریم. منطقه اینا چیزایی که در نزدیش نیست. در پیر مثلا خب اجدایتی رو که اجدایتی هم روز کودتای بعضی به رژیم بوده، بعد خود رژیم اومده این داستان تبرزدی در همون روز انداخته که اگر کسی اومد نیتار تبرزدی نوکر رفتانجانی بمیشن. کار بسیار سختیه. من نمیدونم حالا این هفته من واقعا قول میدم با آقای خندانی که این مسائل تاریخی و باستانی ایران وارده صحبت بکنم، بگم آیا میتونیم ما یک تقویم باستانی، تقویم با روزهای خصوص ایرانی در رابطه با تاریخ گذشتمون پیدا بکنیم که بتونیم از اون روزها صحبت کنیم. چون در این اول سال چیزی به اون صورت روزهای تاریخی وجود نداره که بشه بشه استناد کرد.
پس همونطور که خدمت رو عرض کردم، تو این زمان، تو این دوره، تو این نسل ما مردم باید یه روز تاریخی رو به جا بذاریم تو تاریخ، نه اینکه همش از گذشتمون بکشیم بیاریم جلو اونو استفاده کنیم. ما گذشتمون مشخصه، قدمت تاریخمون مشخصه. پس میتونیم ما مردم میتونیم روزهایی رو ایجاد بکنیم که انقلابهای خاصی رو مردم ایران یعنی پدران ما، اجداد ما انجام دادن. و برای خب یک چنین روز ملی که درست بشه، روز آزادی ایران از دست حکومت‌های دینی، احتیاج داریم به یک همبستگی که اون خودش سازماندهیه. من در ایران و این سازماندهی رو به خاطر تمام این حرفایی که ما میزنیم عملا رو اون مردم هست. پس اون مردم داخل اون کشور عملا سازماندهی اتوماتیک هستن در مقابل ظلم، فشار. از فراری که در این لحظه که تمام مرزهای اروپا همه جا رو اینا بستن، ببینید بازم مردم ما در حال فرار از اون کشور هستن. پس باید ما مردم خارج از کشور متوجه این امر باشیم که توی کشور مردم به جرقه‌ای منفجر خواهد شد. آیا این جرقه رو دشمنان و کسانی که منافع ملی ما رو چشم بهش دوختن اونا بزنن فرقی داره؟ مسلم بدونید که فرق داره. اون آتش اونا مهار میکنن، اون حرکت اونا مهار میکنن، و خواهیم دید که در بیرون از کشور مردم داد میزنن برای آزادی. اینا همینطوری که الان میبینین داد میزنن، نمیدونم رأی ما کجاست، انقلابمون رو دزدیدن. توجه داشته باشید که این خواسته هیچ کدوم از شما نیست، ولی این بلندگوها داره این حرفا رو میزنه. چجور میشه در مقابلش مقابله کرد؟ سازماندهی چند نفره ای رو ما باید انجام بدیم در خارج از کشور. این به نظر من یکی از راه‌های اساسی است که همه در یک فکر ولی سازماندهی چند نفره. خواهش می‌کنم.
در کنار اون مسئله که من اشاره کردم که این خارجی ها اولا یک برنامه دارن که بگن اصولا پادشاهی چیز بدیه، منفوره و از این حرفا، که مردم خودشون بهایی ندن به این خواست مردم ایران. به یک سال دیگری هم اینا میدن و اون مثلا تلویزیون این که اندیشه که خودشو خیلی مصلح نشون میده، خیلی خیلی مردم طرفدار مردم نشون میده. مثلا یه بابایی رو دعوت میکنه از مجاهدین خلق بدگویی میکنه، بعد مثلا وسط حرفا میچفونه که مجاهدین خلق برای کنید چجوری رای میدادن، دستشون بالا میتادن، زمان شاه هم همینجوری رای میدادن، که یعنی شاه رو بذاره مصادف با این یارو مسعود رجوی. در این مسعود رجوی یک مزدوریه که در انقلاب اسلامی شرکت کرد، یه آدمیه که تروریسته، نه تنها در زمان جنگ آدم ایرانی ها رو کشت، بعد در عراق به سرکوبی مردم پرداخت، بعد این رد آدم کشتی در بردن برای سرکوبی در الجزیره. همیشه یک الجزیره هست که این نمایش هایی رو شرکت میکنه. در کنار اون در مرامنامه مجاهدین خلق اصل اولش جدا شدن کردستانه، یعنی اون منطقهی که از 150 سال پیش دنیا دنبال نفتش، این رو میذاره در مقابل رژیم شاهنشاهی پهلوی که از روز اول که اومد در مقابل این نفتی ها باسته. این آدم ارزشی نداره، منتها اون کاری که اندیشه میکنه کار دقیق نابودسازی خاندان پهلویه، یعنی این رو نشون دادن این که این سیستمی که داشته یک سیستم غیر غیر عادلانه بوده، در حالی که درست بلد که اینه که مردم باید واقعا حواسشون جمع باشه وقتی برنامه رادیویی برنامه تلویزیونی رو تماشا میکنن. مثلا برنامه دیگری که دیگه من خود من تماشا نمی کنم این تلویزیون رو، ولی دارم میگن چون دوستان دارم که تماشا میکنم، و مثلا یه فیلمی بوده که الان همه خود جمهوری اسلامی درست کرده که خامنه‌ای از شکم مادرش که در اول گفت یا علی. خب اینو نشون میده از این فیلمی که رژیم درست کرده تو اون بازی احمقانه که درست کرده خامنه‌ای بده رفسنجانی خوبه که من معتقدم خوبه، که بگه یه عده طرفدار خامنه‌ای خیلی خر و رشتی هست، ولی یه عده طرفدار اسلام و موسوی هست دیگه اون بازی عالی هست. این خب این پخش کردن نداره که در تلویزیون که اسمش اندیشه هست این رو همینجوری پخش کردن بی اندیشه ایه. اندیشه ایه که آدم بگه محتوای این برنامه چی بوده، چرا رژیم همچیجی تولید کرده، چرا گذاشته فیلمش پخش بشه، چون یاروی که این جملات موسیقی میگه یه هم بعضی داده دوربین تماشا میکنه. خب چرا گذاشته این رژیم؟ این اندیشه واقعی ما اینه، نهی که اسم تلویزیون ما بذاریم اندیشه، محلی باشه برای پروپاگاند، محلی باشه برای تخریب پهلوی، یعنی یک خاندانی که نموده بوده، چون در یکی از بزرگترین کارزارهایی که در مقابل ایران بوده این حمله نفتیات ایران ایستاده بوده و تو تا اونجا که تونسته این حمله رو عقب زده که بیشترین پیروزی ها در این زمینه مال محمد رضاشاه، بیشترین جانفشانی ها مال محمد رضاشاه، در اثر به وجود آوردن اوپک، در اثر آزاد کردن منطقه از یوغ این شرکت ها. واقعا این مسئله نفت بسیار مهمه. تا اونجا که میتونن در ماهای اخیر خواهید داشت که با کنایه به طور دقیق، به طور مستقیم یا غیر مستقیم حمله خواهند کرد به پهلوی ها و به شاهنشاهی، چون پهلوی ها و شاهنشاهی سد بزرگی هست در مقابل برنامه جهانی سازی. این برنامه جهانی سازی فقط برای آمریکا خوبه، چون آقای ارباب اقتصاد دنیا، هر کشوری که ارباب اقتصاد دنیا نباشه بازنده اینجا اقتصادی این اقتصاد جهانیه و ما بازنده اون خواهیم بود، مگر اینکه سد راهی در مقابل این تانک عظیم، این دستگاه عظیم جهانی سازی بذاریم. و این سد راه تنها یک حکومتیه که تضمین کننده استقلال ما و تمامیت ارضی و معدنی و نفتی ما باشه.
برای اثبات این حرف دو هفته دیگه یا سه هفته دیگه ازدواج شاهزاده انگلیس هست که جانشین ملکه خواهد بود. شما مردم همه خواهند دید، چون خودشون تخمین زدن 3 میلیارد اینو نگاه میکنن. مردم اینجا رو ببینید که با چه شوقی دارن به استقبال چنین ادامه پادشاهی میرن، چون مسئله که آقای کاوه در مورد نظام پادشاهی در یک کشور میگه، همیشه نظام پادشاهی نگهبان مردم و کشوره، کما که انگلیس الان یک امپراتوری بزرگ و با همین پادشاهیش و منافعش رو خب مردم دارن میبرن توی سرویس های اجتماعی. این پول کلان که داره خرج این مردم میشه به خاطر بودن یک سیستم پادشاهی تو اون کشوره. امیدوارم که این دروغ هایی که در همه جا راجع به سیستم پادشاهی در کشور دارن میگن، دیگه خود شهریار رضا پهلوی هم برای ما مثال زدن که چطور یک جوانی که توی اروپا توی این کشورهای پادشاهی هست همه خوشحال، هیچ کدوم اعتراض نمی کنن. و این خوبی، این زیبایی رو که من دارم میبینم، خب منم همین سیستم پادشاهی رو در قرن 21 میخوام برای کشور و جوانان بیارم که با همین سیستم بتونن یک کشور بسیار پرقدرت اقتصادی داشته باشن. امید است که اون دوستانی که با همین تلویزیونایی که آقای کاوه دارن میگن و همین شستشو مغزی ها رو کردن که الان ما ناچار بشن که نماینده یه میراثی مثال برای ما بزنن که بابا پادشاهی ژاپن هست، سوئد هست، اسپانیا هست، دانمارک هست، این همه انگلیس هست، این همه پادشاهی و شکوفایی کشورشون از نظر اقتصادی، آزادی، تظاهرات، هر چیزی رو که دارین شما لمس میکنید در خارج تو این کشورها هستید، اینا همه مدیون اون قانون اساسی فرهنگ کشورشونه که پادشاهیه، اگه اشتباه نکرده باشم.
دقیقا همینه. ببینید جدا از این که امروز تمام رژیم های شاهنشاهی تقریبا در حال در غرب هستن، نماد آزادی هستن، در کنار اینها در مملکت ما، من نمیخوام بگم که باید جمع‌بندی بکنیم بذاریم یک بگیم همه جا اینجوره، مملکت ما موقعیت به خصوصی داره. بسیاری از همین شرکت مملکت های دموکراتیک شاهنشاهی ما جزو جهانخواران هستن، جزو اونایی هستن که منافع نفتی دارن و اصلا هیچ بهایی به ما نمیدن، هیچ بهایی به سیستم شاهنشاهی ما نمیدن. من برای درمسی میگم که این سیستم تضمین میکنه که هیچ آدمی نتونه بیاد صرفا به این که میگه من منتخب مردمم بیاد و تصمیم هایی بگیره که یک مملکت خارجی حامی اون بهش گفته بگیر. باید ما مسائل نفتی رو، قراردادهای نفتی خصوصی رو غیر قانونی بکنیم. ما باید جدا شدن سرزمین های خودمون رو غیر قانونی بکنیم. ما باید این کار رو بکنیم و یعنی هر کسی میاد یه تیکه از ما رو میکنه میبره بعدا میگه اسمشو میذاره دموکراسی. این رو ما باید جلوش رو بگیریم و باید همه مردم ایران توش شرکت داشته باشن، چه چپی چه راستی. واقعا این مسئله چپی و راستی نیست و حتی برای اونهایی که چپ هستن و طرفدار چپ هستن وجود سیستم شاهنشاهی که ضامن مخالفت با جهانی سازی، یعنی مخالفت با کنار گذاشتن استقلال اقتصادی مملکت، بهترین تضمینه که اون ایدئولوژی مخالفت با جهانیگری تضمین بشه. یعنی در یک موقعیت تاریخی عجیب ما شاید موفق بشیم با کسانی که به چپ به افکار چپ تمایل دارن بقبولیم که این چپی که میخوان که ضامن منافع مردم باشه این فقط از راه شاهنشاهی در ایران موثر میشه و نه از راه جمهوری، چون جمهوری بازگذاشتن داریم که هر کسی که حمایت خارجی داره، حمایت رسانه‌ای خارجی داره، با استفاده از اون رسانه‌ها، با استفاده از اون تبلیغات به قدرت برسه مثل مصدق و اون وقت ما رو به طرفی ببره که در نهایت به نفع اون مملکت خارجیه. و همون صورت که در اون زمان وقتی که ما نیروی استخراج نفت رو نداشتیم این ملی سازی به اون صورت ما رو به طرف فقر برد و مجبور شدیم بیاید قرارداد با آمریکا امضا بکنیم، در حالی که اگر محتاطانه تر رفتار کرده بودیم قرارداد بهتری با همون انگلیس به دست می آوردیم و مقابل ما یه قدرت بود و چهار قدرت بزرگ. برای چیزت این که واقعا باید در ایران یکی عده بیدار بشن و فراموش بکن نکنن که این بازی هایی که ما در صحبت میکنیم یا بازی های واقعی اقتصادیه، نه چیزهای تئوریک. مسائل چپ و راست وقتی تئوری بمونه باید چون ضرر برای مملکته، باید به واقعیت ها نگاه کنن و بر پای ایدئولوژی خودشون پافشاری نکنن، چون اینها نتایج بدی برای مملکت داره، نتایجی برای خودشون و فامیل خودشون داره و در نهایت همه اینا به نفع اقتصاد جهانی آمریکایی تموم میشه.
الو بگم قطع شد. الو بله دیگه 3400 هست، من حالا فرشش میکنم تا اینکه ایشون بیان. شما لطف کنید
من هم از این وقت استفاده میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز درود میفرستم و امیدوارم که حال شما خوب باشه هر کجایی که دارید این صدا رو میشنوید. اینجا منچستر انگلستان هست، منم جمیله هستم از مرکز رادیو طلوع. صدایی روی که میشنیدید از آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران رزیست.
واقعا اینکه میخوام بگم واقعا تنها چیزی که اگر حتی شبها بخوام به خودشون فکر کنن، به ایران فکر کنن، با حمایت از شاهنشاهی در ایران که صد راه در زمینه بزرگترین بازاریه که اتحاد این سیستم گلوبالیزیشن جهانی شدن آمریکا میخواد با جلو گرفتن از این پیروزی برای اون سیستم کاملا غیر انسانی هدفهای خودشون هم نیستن. واقعا باید یک اتحاد بسیار عقلانی بین تمام گروه های ایران پیش بیاد، چه اونایی که چپ ملی هستن چه اونایی که راست ملی هستن، و همه با هم به طرف جلو بریم، نه اینکه همه با همه جدا از هم همه دنبال ایدئولوژی های ضد نقیض و در نهایت آمریکا بیاد سر همه کلا بذاره و بهترین قسمت مملکت ما تیکه پاره کنه بذاره.
بله، به هر حال خیلی خیلی سپاسگزارم. نزدیک به 3 ساعته که شما لطف میکنید، اگر مطلبی ندارید یا اگر دارید که در خدمت تو هست.
خواهش من فقط یک کلمه از اینکه من چیزایی که ما میگیم من فکر کنم که به گوش اونهایی که جوان هستن و عقاید چپی دارن به سادگی خواهد رفت، ولی به اونهایی که سن دارن و در این انقلاب هم سهمی داشتن این ها به گوش نخواهد رفت، چون به هر حال گذشته که دارن نمیتونن اذعان کنن که شکست خوردن و آینده ایران هم در واقع تعلق داره به اونهایی که جوان هستن، کتاب خوندن، از گذشته درس گرفتن و با روی اونها که ما میتونیم حساب کنیم، و چون تعدادشون هم زیاده من فکر کنم که از این نظر آینده درخشانی ما داریم. فقط تنها چیزی که ما رو از اون آینده دور کرده اینه که موفق نشدیم این سیستم رو سرنگون بکنیم، باید اون اخباری که من این وقت به دست رو بردم و در اختیار هموطنان گذاشتن خبر از ضعف رژیم میده، قیافه های اینا دون مجموعه تشکیل مصلحت و رضا مثل این که واقعا اسهال دارن، حالشون گرفته، حال خراب، قیافه داغون، اینها قیافه آدم برنده، آدم مطمئن از خود نیست. این رژیم رویش رو باخته. امیدوارم که نیروهای داخل، اونهایی که این صدا رو میشنوند، این رو شبنامه کنن، پخش کنن، نیرو بدن به نیروهای به مردم مبارز، این رژیم رو ترمیمون کنیم و بر پایه اون چیزی که از گذشته یاد گرفتیم با همکاری با هم با حمایت از رژیم شاهنشاهی این رژیم این مملکت رو دوباره زنده بکنیم و برای فرزندانش آینده بسازیم. با درود بر همه شنوندگان و شما که این وقتی رو من میدید، من خداحافظی میکنم تا پنجشنبه آیم.
تا پنجشنبه. خیلی هم سپاسگزارم، خیلی هم لطف فرمودید که این مسئله نفت رو ترجمه کردید و مقاله ای هم به همین صورت فکر کنم توی سایتتون چاپ کردید. بسیار بسیار متشکرم ازتون.
خواهش میکنم تا بدرود.
بدرود.